مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سه تا جزیره میره، درست؟ هر کدوم از این جزیره ها جنبه ای از زندگی اروپاییه. اولین جزیره که کاملا بیشتر این استعاره های استعماری و اینا از همون اولیه میاد، بالاخره وارد یک جزیره میشه، بزرگی خودش نسبت به اونا رو متوجه میشه، خیلی هم رفتارش انسان دوستانه است با اونا، خیلی هم رفتارش با اونا انسان دوستانه است و اشتباهاتشون رو با اغماز رد میکنه، هرچند اونا اشتباهاتی دارن ولی در مورد خدماتشون هم حرف میزنه. انگار که شما داری این چیزها رو میخونید، برنامه های یا ادعانامه های کمپانی های هند شرقی رو میخونید. خب کمپانی های هند شرقی بیانیه هایی دارن در مورد حضورشون در هندوستان، شما اونجا هیچ طرح توته آمیز بدجنسی نمیبینید، در عمل بدجنسی میکنن. این وقتی میرن اونجا باید عمل بکنن، خب عملشون هم همراه با این اختلاف و نمیدونم همراه با چیزه. دست کم شما موقعی که بیانیه هاشون رو میخونید، موقعی که قواعدشون رو میخونید، انگار که دارن میان یه نقطه رو برای اینکه بتونن باهاش ارتباط بگیرن آباد میکنن. اصلا مسئله چیزم ندارن، مسئله حتی خیرخواهی هم ندارن، خیرخواهی همه چیز مهمه. ببینید خیر ما همین، اینا یه فایده میبرن، زندگیشون بهتر میشه، با خودشون بهداشت هم میبرن دیگه. به هندوستان فقط اصلی نمیان که با خودشون بهداشت هم میبرن دیگه. و جالب از درون اون نقاط تحولی که میسازن، مثلا فرض کنید حالا چیزی که خیلی استرالیا که یه سرزمین متفرقیه، چون اقوام هستن اونجا، کشور وجود نداره، بدون دردسر آمریکا و استرالیا رو بدون دردسر میگن، ولی هندوستان براشون مسائل پیش میاد. جریان ضد استعماری از کجای هندوستان در میاد؟ از دانشگاه. دانشگاه رو کی ساخته؟ انگلستان. چرا دانشگاه رو ساخته؟ میخواد با اینا ارتباط بگیره، میخواد ارتباطش رو با دوره به دوره سازماندهی کنه. این اولین گروهی که انگلیسی با اولین گروهی که باشون حرف میزنه با تجار حرف میزنه، بعد میره سراغ سیکا. با سیکا در واقع سیکا هستن که انگلستان دروازه ورود چیز هستن. سیکا هم شخصیت های غیر سیاسی هستن و تاجرن. برای یک سیک دیدین دیگه، اینه که این کلاها دارن، ریششون رو شونه نمیگه، یه شونه تو جیبشونه و اینا. برای یک سیک فعالیت سیاسی حرام، البته الان دیگه اینجوری نیست. اینا فقط تاجرن. موفقیت برای یک سیک، چون موفقیت برای هند تو مراتب هندی اون کسی که از همه بزرگتره، راجا و راجوی، پادشاه و زنشه، اون از همه بزرگتره. دیگه کی؟ دیگه برهمنا هستن. این پایین برهمنا هستن. سیک که دینش دین عمومی نیست، دین اصلی نیست، نمیتونه به مراتب اون مرتبه برسه. فعالیت سیاسی هم که براش حرامه، چی کار بس باید بکنه؟ چجوری موفق میشه؟ چجوری سیر میکنه؟ تاجر خوبی میشه، تجارت با اینا میبنده، سالها با اینا داشته کار میکرده، بعد قیام میکنن و اون ساختار سیاسی رو میگن سیکا، بعدن سیاسی میشن، اول که فقط تاجر بود. حالا کار ندارم، میخوام بگم که دانشگاه او که میسازه یا مرحله که پیش میره، تو میتونی خوشبینانه این ماجرا رو ببینی و این خوشبینی دست کم در یه لایه‌ای وجود داشته توی اروپا. منتها خیلی سریع به عنوان یک آگاهی پیشرس، به عنوان یک آگاهی که قبل از اینکه واقعا این آگاهی خودآگاهی به وجود بیاد که استعمار کار ظالمان است، به عنوان یک آگاهی پیشرس اعلام میکنه جاناتان سویفت میتونه این کارو بکنه، به خاطر اینکه یه ایرلندیه، داره در یک کشور، در یک سرزمین درجه دو زندگی میکنه و یک شهروند درجه دو باقی میمونه، به همین خاطر میتونه این آگاهی رو پیدا بکنه. کجا این آگاهی رو به دست میاره؟ در سفر دوم، در سفر دوم متوجه میشه که این برتری تصورش در سرزمین لیلیپوت ها اینه که یه جور برتری اخلاقی دارم نسبت به اینها. اونجا فکر نمیکنه از اینا قوی ترم. اونجا قوی تر بودن رو تصادفی میدونه. تصادفا من از اونها قوی ترم، من هیچ برتری نسبت به اینها ندارم جز برتری اخلاقی. در جزیره دوم متوجه میشه این برتری اخلاقی که حس میکرده اینم تصادفیه، این دروغه. اونجا متوجه میشه که برتریش در سرزمین لیلیپوت ها فقط به قد و هیکلش بوده، به جنبه حیوانیش بوده. این فقط بزرگتره، همین. غذاهای بیشتری، البته کاشته اینا رو ها، میگه غذاهای بیشتری میخوردم، فران میکردم، اینا رو هی آماده. تو به جزیره دوم که میرسی یهو متوجه میشه که موجوداتی اونجا وجود دارن که اونا برتری اخلاقی به این ندارن، حتی به لحاظ ذهنی قوی تر از این نیستن، هرچند که ضعیف تر هم نیستن. اونا یه علم و دانشی دارن، یه نحوه دیگه فقط دارن زندگی میکنن، یعنی چون یک جزیره است، چون یک جزیره است و جهان ارتباطی ندارن، و ارتباط هم برای چیز خیلی مهمه، ارتباط برای سویفت خیلی ما ارتباط داشتن. اونجا متوجه میشه که برتری انسان اروپایی نسبت به هر قوم دیگه برتری اخلاقیه، و این حس اروپایی‌ها دارن که برتری اخلاقی دارن. به این نیست که ما قدرتمندتر هستیم، این که ما برتر هستیم. کجا شما اینو میفهمید، حس میکنید برتری اخلاقی دارن؟ یه چیز جالب به شما بگم، یه دوره‌ای تو قرن 19 کلیسا در آمریکا، انگلستان و فرانسه با نشر و مثلا محبوبیت قرن 20 ببخشید، با محبوبیت خیام مبارزه میکرده. یه سری مقاله هست که منتشر شده به فارسی، چرا نباید خیام بخونیم، چون خیام خوندن خیلی رواج داشته. میگفتن آقا خیام خوندن ما رو به لحاظ اخلاقی ضعیف میکنه، اگر ما قدرتی داریم به لحاظ اخلاقیه. ما اخلاق برای اروپایی، شما اخلاق رو خوب و بد میدونین، ما اخلاق رو خوب و بد میدونین. اینجوری نیست، کانت اخلاق اینجوری نمیدونه، خوب و بد نه، اخلاق نسبت داره با قدرت. نباید فراموش بکنی که شهر سیاست رو بعد از اخلاق نیکو ماخوس نوشته، یعنی کسی که اخلاق نیکو ماخوس رو خونده، کسی که واجد اون فضایله، قدرت داره در شهر. شهر قدرت دیگه. برتری اخلاقی برتری عملا تبدیل میشه به قدرت. برتری اخلاقی عملا، چون انضباط ذهنی داری، چون کار میکنید، چون بخاطر همین با خیام بدن دیگه. مقاله ده من کشیش مقاله میمشن که نباید خیامو، کم کم ما داریم چیز میشیم، چون در دوره های افسردگی روحی خیام خوندن رواج پیدا میکنه. مثلا فرض کن اوج خیام خوندن بعد از جنگ شمال و جنوبه، 53 تا الان اسم مترجمش خاطرم، 53 تا چیز 53 تا چیز 53 تا دو بیتی رو ترجمه میکنن از خیام، منتشر میکنن. 53 تا اولیش 53 تا است. نه در آمریکا دارم میگم. این کیه؟ زمانی که در هر خانواده آمریکایی یه نفر کشته شده، دست کم شمال و جنوب آمریکا، و اخلاق از بین رفته، هیچی وجود نداره. این دم غنیمتی، حالا عشق مهمه، هیچی دیگه مهم نیست و اینا، میچسبه به آمریکایی و تبدیل میشه به یه بحران برای آمریکا. خیام برای آمریکا یه بحرانه. در جزیره دوم فکر میکنه یک برتری اخلاقی داره. موضوع قدرت نیست، موضوع اون جنبه حیوانی. چون به محض اینکه تو از کلمه قدرت استفاده میکنی، فکر میکنی که قدرت همین قدرتی که شیر قوی تر از آهوه، ولیکن کسی که هیکلش کنده تره از کسی که هیکلش کوچک تره قدرتمند تره. یه همچین تصوری راجع به قدرت داره. در سفر اول تصورم وسط میذاره، من برترم چون قوی تر. در سفر دوم متوجه میشه که برتری اخلاقیه. در سفر دوم فاصلش با اون مردم، با اون مردمان رو حفظ میکنه، هنوز منتقد اون مردم هست. موقعی که میخواد با ملکه حرف بزنه، دیدین چیزی با ملکه حرف میزنه، قشنگ معلومه که داره ملکه رو تعریفایی میکنه که خودش هم خندش میگیره از این تعریفایی که ملکه میکنه. اما ضربه اصلی رو زمانی میخوره که به نظر من این از بقیه مهمتره زمانی که میخوره که به لاپوتا میره. در لاپوتا متوجه میشه که برتری اخلاقی نداره. مردم لاپوتا یه ویژگی در توصیفشون در همون نقطه اول میگه اینا دوتا چشم داشتن، یک چشمشون به آسمان بود، یک چشمشون به درون بود، نمیتونستن همدیگه رو ببینن، نمیتونستن با هم حرف بزنن، نمیتونستن صدای همدیگه رو ببینن. یعنی از محیطشون غافلن، از محیطشون غافلن. بلافاصله بعد اینکه به خوبی توصیف میکنه که از محیطشون غافلن، درباره کیا حرف میزنه؟ درباره زنان حرف میزنه، میخواد نشون بده که اینا چقدر به لحاظ اخلاقی منحط هستن. میخواد بگه که این که تو محیط تو نمیشناسی، تو دوربرت رو نمیبینی، نمیتونی حرف بزنی، یعنی که به لحاظ اخلاقی منحط هستی. میگه آخرین جمله اون پاراگراف اینه که هوس‌های زنان پایان ناپذیر است. هوس‌های زنان پایان ناپذیر است. هوس‌های انسان پایان ناپذیر است. اونجا منظورش اینه که هوس‌های انسان پایان ناپذیر است. به این خاطر میگه هوس‌های زنان چون هنوز به لحاظ فرهنگی زنان رو نزدیک میدونن به جسم، به حیوان و جسم نزدیک میدونن و تا مدت ها میتونه میمونه دیگه. این حرفایی که در مورد زنان میزنن میتونه رأی بده فلان میکنه، ماله اینه که قرن 20 به ما ماله. چرا زنان نمیتونن؟ چون که عاطفی هم، منظورشون از عاطفی یعنی که به جسمشون معطوف هستن، اینا هم به جسمشون معطوف هستن، یعنی درونشون رو میبینن. یه طرح چه مشکلی اونجا وجود داره تو اطرافت رو نمیبینی یعنی چی؟ اول اینو بگم که اون بخش بسیار بسیار درخشانش که میره از مدرسه نوآوری دیدن میکنه، این به نظرم یکی از مهمترین متنایی بود که ما تو 10 سال گذشته میخوندیم، چون ما 10 ساله که درگیر نوآوری هستیم. شما میدونید که ما یه لطفی کردیم به این رشته بسیار بسیار کاربردی پارک‌های فناوری، اینا رو تبدیل کردیم به واحدهای خدماتی. قرار بود یه علم جداست، میگفتیم علم جداست، زندگی جداست، این طور به هم برسونیم. منظور این نبود که خدمات بدیم. پس چرا اینجوریه؟ پس چرا دانش بنیان تبدیل شده به خدمات دادن؟ قرار نبود که اینطوری باشه دیگه، درسته؟ قرارمون که این نبود. ما بعد اینو میخوندیم چون واقعا به نظر میرسه طرح ما از نوآوری فانتزیکه. دست کم تو این 10-15 سال که درگیر نوآوری و درگیر فناوری هستیم، حالا اتفاقا آقای خانی که اینجا هستن خوب میتونن اینو توضیح بدن، ما واقعا حتی در اون نقاط اصلیمون، فقط شما همینو در نظر بگیرید، ما هزینه زیادی برای نانوتکنولوژی دادیم، تاش فهمیدیم که نانوتکنولوژی اون نبود که ما رو به یه مرحله بعد ببره. چرا ما مثلا رفتیم سراغ نانوتکنولوژی؟ به خاطر اینکه طرحی فانتزیک از دانشمندان داشتیم. این گناه این گروه و اون گروه نیست، ما ماجرا رو اشتباه، ای کاش میخوندیم. حالا ای کاش که الان دوباره اون قسمت رو بخونیم. ولی منتها تو نقطه خود رمان شما یک روح آزاد رو در نظر بگیرید، روحی که آزاد از شهر به قول هگل و میخواد جهان رو ببینه و چنان آزاده که در جزیره دوم متوجه میشه که یک جور برتری اخلاقی فقط داره، یک جور برتری اخلاقی داره. تو جزیره سوم متوجه یه چیز خیلی خیلی تلخ میشه و اون اینه که علم، نه علم به اون صورت طنزآمیزی که داره اینجا مینویسه، بلکه اساساً علم در دوره خودش در قرن 18 ارزشش به انسان بر نمیگرده. علم دائما اون بیرون رو تغییر میده، به همین خاطره که در عمل میتونه فانتزی باشه. این تو به نفع اغراق آمیزی اگه یا جنبه اغراق آمیزش رو اگر بگی میخندی، داره به خود به کل علم میخنده. علم اون چیزی نیست که فضیلت انسانه، علم عبارت از تغییر دادن اون چیزی که دور و برته. خب چیش به تو میرسه؟ تو تبدیل به چی میشی؟ تو تغییر نمی کنی، تو این بیرون وایستادی. اون شخصیت اولی که اگه درست یادم باشه، اولین کسی که میبینه تو اون چیز یه یارو هست که میخواد از خیار چیز بگیره، درسته انرژی بگیره، توصیف میکنه جولیده است و لباسش کثیف و فلان اینا. شما اینو در ادامه این بدونید که اینا دور و بر خودشونو نمیبینن. چرا دور و بر چرا محیطشون رو نمیبینن؟ چرا وقتی میخوان حرف بزنن چرا نگرانیشون اینه که 36 سال بعد ممکنه 30 چند سال بعد ممکنه که خورشید از بین بره. درباره چیزی حرف میزنن که بهشون مربوط نیست. اون تو نمیره. علم باید این تو رو تغییر کنه، تغییر بده دیگه. اینجا متوجه میشه که برتری اخلاقی نداره. اینجا متوجه میشه که به عنوان هیچ برتری نداره. چون تو موقعی که راجع به برتری حرف بزنی به عنوان انگلیسی، باید در مورد نفت ببینیم آقا من بالاخره ریسندگی رو سر و پا کردم، کشتی ساختم، فلان کردم. میگه خب. و در مرحله بعد متوجه میشه که نوع بشر، خوب دقت کنید، این که نوع بشر فرمان روایی میکنه این کاملا تصادفیه. یعنی انسان شایسته این نیست که برتری داشته باشه در جهان. به نظرم یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی داستان میفته به وقتی که از اون سرزمین این هام ها برمیگرده، اولین چیزی که میبینه چیه؟ یک کالسکه است که داره با دو تا اسب یا چهار تا، حالا خاطرم نیست، از جاده میگذره. میره دستاشو باز میکنه جلوی این وای میسته. وطنتون هست؟ کالسکه چیکار میکنه؟ کالسکه میاد میزنه بهش، ازش رد میشه. چی داره اینجا سویفت میبینه؟ سویفت در سفر چهارم متوجه شده که انسان کلش هیچی نیست. یعنی انسان تصادفنه که اون بالا وایستاده، موجودات دیگه ای هستن که اونا اصلن، اونا برتری اخلاقی دارن، اونا صاحب فضایل هستن، اونا هم کارشون تموم شده چون اونا به تباهی کشیده شدن دیگه. آخرش هم میگه من تو همون مقدمه میگه، میگه من با دو تا از این اونها که به تباهی کشیده شدن دارم یه گوشه زندگی با هیچ کی کار ندارم. این اون نقطه ایه که متوجه میشه کاری نمیشه کرد. یعنی استعمارگر و استعمار شده، اسب و کسی که بر اسب سواره، هر دو از بین رفتن. انسان که اصلا چیزی نبود، انسان که اصلا برتری اخلاقی هم نداشت، علمم اون لحظه هم که رفت دنبال علم، اون دوره هم که رفت دنبال علم، این علم ارزشی براش به بار نیاورد، ارزش علم بهش بر نگشت. چون در کتاب هشتم خدا یا سیزدهم یادم نیست، اونجایی که راجع به قوه و فعل حرف میزنه ارسطو، یه اصطلاحی داره به نام انرژیا در کار بودن. خیلی چیز عجیبیه. اون سوال میکنه که کاری که انسان میکنه کجا میره؟ اون جنبه بالفعل کار، من یک کشتی میسازم، اون کجا میره؟ من یک کشتی میسازم کجا میره؟ کشتی ساختن کجا میره؟ کشتی بودگی، اونی که کار کشتی رو میکنه کجا میره؟ در من که نیست، من ساختمش، رهاش کن. خونه من ساختمش، خونه بودگی، در کار بودن خونه کجا میره؟ توی چی قرار میگیره؟ تو کشتیه قرار میگیره، میره توی اون مجسمه‌ای که ساختم، تو اون خونه که ساختم قرار میگیره. انرژیا که ارزش کاره، جنبه بالفعل کاره، میره تو اون قرار میگیره. من چی میشم؟ من هیچی، من فقیر باقی میمونم. صنعتگر در مراتب پایین قرار میگیره چون کاری که انجام میده در کار بودن، فضیلت کاری که انجام میده، انرژیا در یه شیء ثانی ثانویه قرار میگیره. درسته؟ البته اون بحث میکنه بعدن که آیا کارهایی هستن که در کار بودنشون یا فعالیتشون به انسان برگرده، در انسان بمونه. دو تا چیز هست دیگه، یکی تربیت. تو وقتی خودتو تربیت میکنی یک کاری میکنی، انرژیای تربیت کردن به کی برمیگرده؟ به تو برمیگرده، تو فضیلتمند میشی. یکی هم اندیشیدن، اندیشه، اندیشیدن و اندیشنده یکی هم. در حالی که خانه، خانه بودگی و کسی که خانه رو ساخته از هم جدا هستن. خونه بودگی و خونه در یک نقطه قرار میگیرن، خونه بودن، در کار بودن، اون چیزی که یک کار رو انجام میده. کشتی اگه شناور بودن باشه، شناور بودن، این توانایی جمع بالفعل کشتی تو کشتی هست، اون دوتا جدا هستن. من این تو ساحل وایسادم، هیچیش به من بر نگشت، پشت سر شی منو پشت سر خودش انداخت، پشت سر خودش. در اندیشیدن و در تربیت کردن تو در ارزشش به خودت برمیگرده. این سرنوشتی داره ها. الان ما نمیگیم انرژی دیگه، میگیم انرژی که انرژی، اگر انرژی رو انرژی رو یکی بدونید، اگر یکی ندونید هم اشتباهش میکنید، اگر یکی بدونید هم اشتباه میکنید. با یه دقتی باید اینو ببینید. انرژی کجاست؟ انرژی اونجاست دیگه. به من چه ربطی داره؟ تو انرژی تولید میکنی، انرژی میده یه چیزی اون بیرون درست میکنه، با من که کاری نداره، درسته؟ تو لاپوتا متوجه میشه که علم یعنی همون چیزی که نموده، همون چیزی که نمود و تجسم برتری اخلاقی بود، چون اخلاق من به این معنی که تو فضیلتمندی، انضباط داری، کاری انجام میدی، این که میتونست به تو فضیلت رو برگردونه رفته کجا قرار گرفته؟ بیرون، بیرون از تو افتاده. بعد میخواد تو انسان توانایی اینو نداره که فضیلتش رو حفظ بکنه. این بدنهای خدا، این تفلیا، این هونین همام که اینا هم تباه شدن و اینا با هم یکی شدن در کالسکه. کالسکه اتحاد موجودات تباه شده و موجودات بنیادین بی همه چیزن. انسان بی همه چیزه در تصور. من 4 سفر رفتم فهمیدم و دیگه بعدش میره یک گوشه میشینه دیگه. وقتی آدم همچین جهانی داشته باشه چی کار باید بکنه؟ یک گوشه بشینه دیگه، سوگواری میکنه. زندگیش زندگی سوگواران است. این استعاره اسب کالسکه یعنی میخواد بگه که آخه خودش یه تلاشی کرده دیگه، یه تلاشی کرده. مخصوصا شما اگر تاریخ ایرلند رو بخونید، خیلی عجیب تاریخ ایرلند. این اسب و یعنی استعمارگر، استعمار شده انگلیسی و استعمارگر و انگلیسی با هم به قدری به هم دیگه نزدیکن که تو اگه بهشون اعتراض بکنی از بین میبرنت. یعنی تو در یک کشور استعمار شده اگر علیه استعمار قیام کنی از بین میری. شما اینو توی ایرلند میبینید. در جریان انقیام های استقلالی ایرلند، ایرلند به 2 تقسیم میشه. یه قسمتی که طرفدار ارتش آزادن، قانونگذاری و ارتش از قانونگذاری شروع میشه و طرفدار ارتش آزادن که جنوب ایرلند هستن، یه ادم که چسبیده به ایرلند هستن، اونا با کیان؟ با انگلیسی ها هستن. و کل این ماجرای مبارزه علیه عرض کنم خدمت شما استعمار تبدیل به یک ماجرای تلخ میشه. تو بعضی از این نمایشنامه نویساش، اون نمایشنامه نویس اصلیشون، تو بعضی نمایشنامه نمایشاشون و داستاناشون تو میبینی، یعنی مبارزه کردن برای ایرلندی، برای استقلال خیلی تلخه. عبارت هست از شما هر ایرلندی که چون یه مبارزه گسترده است، در طی این مبارزه هیچ ایرلندی پاکی باقی نمیمونه. یک ایرلندی یا قاتل برادرش یا برادر کشه یا خائنه. چون اینا شروع میکنن یه ارتشی درست میکنه انگلستان در ایرلند شمالی که اینا با ارتش ملی شروع کنن به جنگیدن. فامیل بودن با هم دیگه، پسر عمو پسر خاله بودن، فامیل. خیلی براشون، برای ایرلندیا تلخه. اینکه چطوری تو استعمارگر و استعمار شده با هم متحد میشن و تو اگر علیه این استعمارگر قیام کنی تبدیل به نجس اجتماعی میشی. نه اینکه فقط تبدیل بشی به آدم بد، نه اینکه مثلا تبعیدت بکنن مثل مصدق، فقط نه تو اصلا تباه میشی، تبدیل به خودت تباه میشی، خودت از بین میری. نشون به اون نشونی که هر وقت ادبیات استعماری یعنی ادبیات غربی میخواد درباره مبارزین حرف بزنه، درباره این حرف، درباره شرارت مبارزین حرف میزنه. و مگه اصلا دروغ میگه؟ مگه اصلا دروغ میگه؟ ما که میگفتیم دروغ این حرفا، من خودم شخصا من خودم شخصا که درباره شرارت مبارزین، طرف برای استقلال داره میجنگه، یه چیزی داره، اون یه مقاله‌ای داره سارت میگه که در مورد فانون و اینا، در حمایت از فانون میگه اینا با فرانسوی‌ها میجنگن، فرانسوی‌ها رو میکشن، این عملشون غیر اخلاقی نیست، میاد پشتشون. منتها وقتی خودمون، وقتی خودمون در منطقه خودمون با مبارزین مواجه شدیم، دیدیم ای بابا اینا واقعا اشکالاتی دارن، یه اشکالاتی دارن که داعش از توش در اومده. دقت بفرمایید، استعمار میگه که این جمله نیچه چقدر جمله عجیبه، میگه کسی که دیری در مغاک نظر کند، مغاک در اون نظر خواهد کرد. کسی که با استعمارگر میجنگه تبدیل میشه به یه شاید چه بسا که تباه بشه، چه بسا که تبدیل بشه به یک موجود، و همین هم هست که استعمار ادامه داره. این اون نقطه دشواریه که شما در این رمان میبینید. به همین خاطر که اعتزل و عند کنارگیری میکنه دیگه، میره گوشه میشینه با دو تا اسب میخواد سر بکنه، خیلی ناامیده. شما برای اینکه این ناامیدی رو بهتر درک بکنید، یه نگاهی بندازید به خب ما الان رمانو خوندیم، درست چهار مرحله رو دیدیم، حالا میخوام، حالا که رمانو خوندم، میخوام از طریق این رمان خودم رو بسازم، خودم رو بشناسم. من گفتم خدمتتون که اون چیز رو ببینید، گفتم خدایگان بنده رو ببینید. نمیدونم خدایگان بنده رو خوندید نخوندید، اگه مثلا چه میدونم تو ویکی‌پدیا هم نگاه میکردید خدایگان بنده داره چی میگه، همونقدر هم کافی بود. در خدایگان بنده یادتونه گفتم اول جلسه، گفتم انسان با دیدن یک چیزی اون بیرون انسان میشه، به خدایگاهی میرسه. تو خدایگان بنده اینو به نفع خیلی اجتماعی تری توضیح میده. این پربسامدترین قطعه پیداشناسی تمام جامعه شناسا و فیلسوفای بعد از هگل با این کار دارن، به جز اونایی که از کنارش گذشتن، چون بعضی اصلا یه خورده دیرتر، اول فرانسوی ها بعد انگلیسی ها خوندن پیداشناسی رو دیر خوندن و این قطعه رو دیر خوندن. منتها شما میتونید تأثیرش رو از زمانی که این دیگه خونده شد تو انگلستان و تو فرانسه و بعد آمریکا، بیر خیلی اثر داره این قطعه تو فیلسوفای قرن 19 و نیمه اول قرن 20، هی اثرش بیشتر میشه، نیمه دوم قرن 20 هی بیشتر و بیشتر میشه اثر این قطعه. اونجا چی میگه؟ همین که گفتم سوژه است و ابژه سوژه، میگه انسان آقا یه چیزی، اون چیزی که در بیرون میبینه رو با دیدن اون چیزی که در بیرون خودش رو میشناسه. به محضی که خودش رو میشناسه یه و اون شیء بیرونی رو هم میشناسه، هم خودش رو و هم شیء رو به عنوان دو چیزی که اینا مال هم هستن، چون من اصلا از راه دیدن شیء خودم رو شناختم، پس احساس برادری با شیء میکنم، احساس یگانگی با شیء میکنم، اون بوده که اصلا اعطا کرده خداگاهی رو به من، ولی در این حال شقاق رو هم حس میکنم و این شقاق برای انسان آزاردهنده است. من نهایتا دوتا، درسته که من این طرف، درسته که من اون چیزی هستم که در نسبت با شیء و شیء اون چیزیه که در نسبت با منه، با این حال دو بودن رو حس میکنم. اصلا این که من در نسبت با شیء اصلا هستم و شیء در نسبت با من اصلا هست، این شقاق رو دردناک میکنه، این دوتا بودن رو دردناک میکنه. برای این که من یکی بشم، میخوام اونو در ملک خودم در بیارم، اون که اون بیرونه رو دست میندازمش تا اونو به درون خودم بکشم. من تا به محضی که دست می‌ذارم تا اونو به درون خودم بکشم، میرم مصرف شد، از بین رفت، جاش خالی موند. گرگ وقتی آهو رو می‌خوره نمیگه پس آهو کو، میاد دنبال یه آهوی دیگه می‌گرده. آهو وقتی علف می‌خوره نمیگه علف کو، میره یه علف دیگه می‌خوره. ولی انسان شکارگر و انسان گیاهخوار، انسان بدوی، فرض کنیم بوده یا نبوده، من که تاریخ انسانو شاید قبول نداشته باشیم این تاریخ رسمی، از خودش سوال میکنه که آهو کو، من خوردمش تموم شد، گیاهو ریشه‌شو کندم خوردمش تموم شد. این دلنگرانیه که نقطه جهش انسان و جدا شدن انسان از حیوانه. انسان دامداری میکنه، عبور از شکارگری به دامداری، عبور از گیاهخواری به کشاورزی، نقطه انسان شدن انسانه. توی گروندریسه یه اشاراتی به این میکنه مارکس، یه اشاراتی به این میکنه. پس انسان اصلا چجوری انسان شد؟ از اینجا که استیلاش رو با حفظ شیء، با تولید کردن شیء تضمین کرد. یعنی به این فکر کرد که این باید اینجا باقی بمونه، من نباید مصرفش کنم، من اینو باید تسلط داشتن عبارت هست از نگه داشتن اون تو صحنه. من باید چیزی که میخوام همینه که طرح مالکیت. طرح مالکیت یعنی چی؟ گرگ مالکیت نداره، گرگ میره، گرگ قلمرو داره. این انسانه که غیر از قلمرو مالکیت هم داره، گرگ قلمرو میگه وارد قلمرو من نشو و اون چیزها رو میخوره. انسان طرحی از مالکیت داره، انسان مسئلهش فقط قلمرو نیست، مالکیت داره، میره اونو حفظ میکنه، درسته؟ این وسط لای این چیزایی که ما میخوایم همینجوری نگهش داریم تا مالکیتمون حفظ کنیم، انسانهای دیگه هم داریم که این با این انسانها دوتا اختلاف اساسی داریم. من با من یک انسان و اونم دیگری دیگه، دوتا اختلاف اساسی دارم. یه اختلاف اساسی اینه که من میخوام اونو در مالکیت خودم در بیارم، اونم میخواد منو در مالکیت خودش در بیاره. این اولین اختلاف. دومین اختلاف اینه که من اونو به مثابه آگاه میشناسم، درسته؟ اونو به عنوان شناسنده میشه، کسی که میشناسه بهش میگم که من رو به عنوان سرور به رسمیت بشناس. یعنی مالک یک انسان شدن با مالک مثلا کوه یا دریا یا گله یه فرقی میکنه. فرقش اینه که تو اینجا باید مالک آگاهیش باشی، نه مالک خودش، چون او آگاهیه، درسته؟ انسان در تملک انسان دیگه میخواد مالک آگاهیش بشه، نه مالک تداومش. اینه که جنگ به وجود میاره. این اون چیزی که توی خدایگان و بنده طرح میکنه. پس جنگ از همین که تو انسانی شروع میشه. جنگ این طوری نیست که تو مثلا اگر آدم بدی باشی میجنگی، نه، همین که تو انسانی، آقا جون کار به بدی و خوبی نداره، تو همین که انسانی، همین که انسانی یه موجود رو به عنوان دیگری میشناسی، میخوای اونو از آن خودت کنی، به درون خودت برگردونی، بعد میخوای بهش تداوم بدی، بعد چون اونم به عنوان انسان میشناسیش، میخوای آگاهیشو تصاحب کنی، درست؟ شما این طرح بعد از این مرحله هگل بحثای خودشو میکنه که خیلی پیچ و خمای زیاد داره و مهمه خوندنشون. منتها من فقط به یه چیزش اشاره میکنم، به اون نقطه آزادی بخشش. یه نقطه آزادی بخش باقی میذاره. موقعی که انسان ها با هم شروع میکنن به جنگیدن، یه طرف از مرگ میترسه، یک طرف از مرگ میترسه. اون که از مرگ میترسه چی میشه؟ برده میشه. اون که از مرگ نمیترسه ارباب میشه. حقم هست، چون اونی که تو منطقه هگل، حقم هست که اون برده بشه، چون اون فراموش کرده که روح آزاده، فراموش کرده که انسان روح آزاده، و اگر روح آزاد نباشه اصلا بهتره نباشه. ترجیح میده، یعنی این روح آزاد خودش رو میفروشه به مرگ از ترس مرگ. این دکتر مشتهدی میگفت فلسفه انسان رو قدرتمند میکنه، به این نقاطش اشاره میکنه. البته نمیگفت به این تیکه رو بخونید قدرتمند بشید ها، میگفت فلسفه انسان رو قدرتمند میکنه. یعنی هگل دوست داشتن ایشون. شما این نقطه هگل رو ببینید، این نقطه که به تو میگه اخلاقش نکنید، میگه کسی که یادش بره باید مثل یک روح آزاد زندگی کنه، دیگه انسانیت خودش رو از دست میده، برده میشه، درست؟ منتها کار تموم نیست، کار تموم نیست. یه ماجراهایی رخ میده بعد از این. انسان ها به دو گروه تقسیم میشن، ارباب ها که حقم بود ارباب بشن چون نترسیدن، مثلا بمیریم وقتی نتونم آزادانه زندگی کنم، بمیرم. اونی که گفت حالا مثل چیز دیگه، مثل شما غزه و چیز رو با هم، کرانه باختر رو با هم دیگه مقایسه کنید، مرد غزه‌ای، زن غزه‌ای میگه بمیرم، نمیخوام برده باشم. این تو این لحظه میبینید که چقدر، یعنی انسان بودن در کرانه باختری نیست، انسان بودن در غزه است. هگل ادامه میده، میگه که آقا یه نقطه رهایی بخش هم وجود داره و اون اینه که چون برده کار میکنه روی زمین، زمین رو تبدیل به قلمرو خودش میکنه، زمین رو میشناسه. اون شناسایی بود که اصل انسانیت بود در برده ادامه پیدا میکنه. برده چون کار میکنه، سر کار داره با چیزها، چیزها رو جهان رو میشناسه، با جهان سر و کار داره، جهان رو میشناسه، پس دانشش ادامه پیدا میکنه و جهان رو تبدیل به قلمرو خودش میکنه. جهان رو اونطوری که خودش هست میسازه. آرام آرام جهان تبدیل میشه به قلمرو برده. آرام و آرام آرام این تو نقطه ابتدایی انسان برمیگرده سر اول خط، برمیگرده تو نقطه شناسایی خودش. منتها یه روح آزرده هم داره. این روح آزرده به خاطر اینکه میدونه میشناسه اما نمیتونه به مالکیت در بیاره، چون مالکش کسی دیگه است، باعث میشه که شورش بکنه. و چون جهان رو ساخته، این جهان رو میشناسه، پیروز میشه. ارباب چه مشکلی داره؟ ارباب خاطرتون هست که انسان اینجوری انسان میشد که به چیزی که علم پیدا میکرد نمیخواست اون رو مصرف کنه، به اون تداوم میبخشید و آگاهیش رو حفظ میکرد. حالا ارباب بعد از اینکه پیروز شده یه گوشه میشینه و شروع میکنه به تمتع جستن از جهان. یکی دیگه داره در جهان میچرخه، شناختش رو ادامه میده. تاریخ رفته رو دوشه. تاریخ اگر تاریخ همین تاریخ شناخت باشه، پس الان به عهده کیه؟ کی داره میشناسه؟ برده داره میشناسه. و خب ارباب تناسا که شناختش رو از دست داده، نیروی ذهنیش رو یا آگاهیش رو از دست داده، کوره، نمیبینه، اینا بعدن میاد تبدیل به موضوعات مهم، موزگیرهای مهم مارکس میشه. چجوری سرمایه دار از بین میره؟ چجوری ممکنه قوی ضعیف بشه؟ چجوری ممکنه قوی ضعیف بشه؟ قوی که باید قوی باشه، ضعیف هم باید ضعیف باشه. چجوری ممکنه اینطوری قوی ضعیف میشه که قوی اون چیزی که ضامن قدرتش را از دست میده؟ اون چیزی که ضامن قدرتش چی بود؟ شناخت بود. شروع میکنه به تمتع جستن، به مصرف کردن. و برده به خاطر اینکه جهان رو میشناسه، اولا جهان رو تبدیل به قلمرو خودش میکنه، دوما ناراضیه و قیام میکنه و پیروز میشه. این خدایگان بنده رو با این تموم میکنه. بعدم میره تو فصل آگاهی و خود اینو تو فصل خداگاهی داره، میره تو فصل تاریخ و روح و عقل و اینا ادامهش میده. با اون الان کاری نداریم. بعد از اینم بهتون میگم که این حرفی که داره هگل میزنه که کاملا تاریخی، اون گروهی که جهان رو دارن میشناسن و غلبه پیدا میکنن کیان؟ اون طبقه متوسط بورژوازیه. داره از یک واقعیت تاریخی گزارش میده، میگه بورژوازی پیروز شد. بورژوازی که جهان رو میسازه دیگه، کارخونه میسازه، فلان میکنه، اون سرمایه‌دار رو به زیر کشید، دولت درست کرد. یه گزارش تاریخی میده، این واقعی داره حرف میزنه. منتها تاریخ استعمار، هنوز این گفتار به تاریخ استعمار نرسیده. در دنیای واقعی، شما دنیای واقعی که رابطه استعمارگر و استعمار شده است رو این هگلی ببینید، ببینیم آیا جلوتر رفته؟ بله جلوتر رفته. غرب شرقی رو به عنوان یک چیز که صاحب آگاهیه میشناسه، میخواد بهش تداوم بده. کل استعمار، کل استعمار، این ادبیات چون یه ادبیات اخلاقی وجود داره، ما اخلاقی ازش بدمون میاد، میگن که آقا این استعمار اگر نبود میدونستی ما همیشه همینطوری باقی میموندیم، همیشه همینطوری بود. بالاخره خدماتی هم کردن دیگه، مثلا بهداشت رو بدن، فلان آوردن. من میگم شما بحث اخلاقی نکنید، یعنی که این فریبا رو نخورید، این فریبا نخورید. انسان غربی شرق رو به عنوان یک دیگری که باید اولا تداوم داشته باشه، مثل گیاه، مثل حیوان، دوما چیزی که باید آگاهیش رو، گفتم انسان میخواد آگاهی انسان دیگه رو به چیکار بکنه؟ میخواد آگاهیش رو به تملک در بیاره. در شناخت شرقی اولا خودش رو میشناسه، اولا شرقی رو میشناسه به عنوان یه دیگری که اون بیرونه. همینطور که میره سفر میکنه، شما میگید که میره آدم ها رو از ماجرا، از بیرون ماجرا، آره از بیرون میبینه، آره از بیرون میبینه، اینم به ما میگه. البته سویفت نمیخواد داشته به استعمار حرف بزنه ها. من میگم ما به خاطر اینکه به عنوان یک مردمانی که سرکوب شدیم اینو اینطوری میفهمیم، یه تاریخی داریم، یه فلانی داریم، و باریکلا به ما. اتفاقا شرقی رو به عنوان موضوع شناسایی، به عنوان ابژه میبینه و دانشش رو درباره شرقی مینویسه. یعنی در واقع غربی خودش رو از طریق شرقی میشناسه. من کسی هستم که بزرگتر از اینام تولیلی بود، من کسی هستم که کوچکتر از اینام، ولی میدونم اینا دارن اشتباه میکنن. چی کاری دارن؟ جنگا چه؟ این بمبای بزرگ چی علیه هم دیگه استفاده میکنین؟ خیلی براش بزرگه، اون شمشیرها خیلی براش ترسناکه. من کسی هستم که شاهد تباهی اخلاقی در لاپوتا هستم دائما. پس دانشش در مورد خودش از طریق دانشش در مورد شرقیه. شرقی به حال در کشور خودش داره زندگی میکنه دیگه، این هندیه، این آفریقاییه، این اون کار، ما کارگر کمپانی هند شرقی بودیم در هندوستان، در افریقا، درسته؟ و در خونه خودش داره چیز میکنه، در خونه خودش داره کار میکنه. آرام آرام شروع میکنه به آگاه شدن از خودش. توسط چه چیزی از خودش آگاه میشه؟ شرقی توسط چه چیزی از خودش آگاه میشه؟ توسط اون چیزی که ادوارد سعید بهش میگه که دانش شرقشناسانه. دانش شرقشناسانه دانشه. اینجوری نیست که دانش شرقشناسانه غیر دانش باشه. اینو داره میشناسه. همین این که اینجوری هست. ولی خب این دقت بکنید، طرح ادوارد سعید میدونی که شاگرد فوکو همون رو داره جلو میبره، همون داره پیش میبره. یه جا البته اعتراض میکنه، یه جمله‌ای داره تو جمع من مت منتقد که معلومه دقیقاً داره به استادش فوکو میگه. میگه که ما این همه حرف میزنیم در مورد قدرت و اعمال قدرت، در مورد قدرت که چه کارا میکنه، اما نمیگیم کی این قدرت رو اعمال میکنه. چرا نمیگیم؟ به فوکو داره میگه چرا نمیگی قدرت رو کی داره اعمال میکنه. البته فوکو هم تو طرح فوکویی ببینی میتونی توضیح بدی ها، الان نمیخوام برم رو اون اختلاف، منتها خاطرمون باشه که ما خودمون رو، ما مثلا خودمون ایرونی ها از طریق ادبیات شرق شناسانه خودمون رو میشناسیم. من یه مثال بزنم که کامل برامون واضح بشه. این مثال کلاسیکه، من همه جا اینو میگم، فکر کنم مثلا این هزارمین بار دارم میگم. به شما میگن که ادبیات ایران چجور ادبیاتیه، یه تعاملی میکنیم، یه ادبیات ما خیلی عرفای بزرگی داریم، ادبیات ما ادبیات عرفانیه، درسته؟ چرا این چه چرت و پرتی ادبیات ما ادبیات عرفانیه؟ کی همچه حرفی زده؟ لامصب ما هزار سال حکومت کردیم، با عرفان حکومت کردیم، ما تو خانقاه نشسته بودیم، ما فیلسوف نداشتیم، ما دانشمند نداشتیم، ما سیاستمدار نداشتیم. آخه با علم و سیاست تا اینجا که اومدیم، با قول هو الله احد اومدیم، ما سیرالملوک نداشتیم، ما بیرونی نداشتیم، ما در مورد جزئیات جهان حرف می‌زدیم. کی همچین حرفی زده؟ این تصور ادبیات فارسی رو میگم ها، میگم ادبیات فارسی برادر عرفانی نیست، اتفاقا بسیار سیاسیه. من به شما اینو بگم، شعر فارسی نه شعر دهه 40، نه شعر فارسی سیاسیه. فقط یه الان نگاه کن ببین دور و برت کی داره به زبان خودش حرف میزنه به جز ایرونیا. این سیاسیه؟ این سیاسی نیست. زبان فارسی سیاسیه، لعنتی خود زبان. همین تو داری فارسی حرف میزنی، یعنی که این زبان سیاسی بوده. فکر نباید بقیه هم چون مصریان باید میتونستن به زبان قبطی حرف بزنن، چرا نمیتونن حرف بزنن؟ اولین شعری که نوشته شده دعوای سیاسی داره. اولین شعری که نوشته، طرف شعر نوشته، بزرگترین شاعرات سیاسی هست. یه چیزی به شما بگم، همینطوری که هر فرمان روای طاهریان مثلا، غزنویان که ترک بودن، غزنویان که ترکن دیگه، بابا لامصب ترکه، شاعر فارسی برای چی باید تو درباره غزنویان شاعر فارسی چه غلطی میکنه درباره ترک؟ همینطوری که خطبه به نام خودش میخونه، فاصله شو با بغداد رعایت میکنه، محمود غزنوی، میگه من محمود غزنوی هستم، شما هم خلیفه احترام سر جاش، ولی من محمودم. همونطوری شاعر فارسی دور برای خودش نگه میداره، دستور میده تاریخ بنویسید، دستور میده تاریخ به حق رو بنویسید. چرا؟ میخواد به زبان فارسی. مسئله زنده نگه داشتن نظم و نثر فارسی، شعر فارسی، نگه داشتن شاعرای فارسی اصلا سیاسیه، به خاطر جدا بودن از بغداده. بعد ما شعر خودمون عرفانی میدونیم، این یعنی که ما منحل شدیم، دانشگاه ما منحل شده در شرق شناسی. میخوای بدونی شرق شناسی یعنی چی؟ یعنی که تو اصلا نمیتونی بفهمی که سیرالملوک داشتی. و یه جایی سیرالملوک رو اگه کسی بخواد مثلا مقاله علمی پژوهشی بنویسه، من بهش میگم، چون من دوست ندارم مقاله علمی پژوهشی، ولی شما میتونید نزدیکترین متن به سیرالملوک در این عالم شهریار ماکیاولیه. انقدر اینا به هم دیگه نزدیکن، تا پوست و استخون به هم نزدیکن، تا پوست و استخون. میگی سیاست جدید رو در غرب شهریار ساخته، من بهت میگم تو چیزو سیرالملوک رو ببین. ما اصلا نمیتونیم سیرالملوک رو بخونیم، به خاطر اینکه تصویرمون از زبان فارسی تصویر شرق شناسانه است. شرقی یه همچین مشکلی داره، اصلا شرق شناسی استعمار تداوم پیدا میکنه، چون خاطرت باشه استعمار به معنای تملک کردن آگاهیه، به تملک در آورده آگاهی تو رو، به همین خاطر باقی میمونه. در مرحله بعد، به محض اینکه شرقی خودش رو به عنوان شرقی میشناسه، خودش رو خشمگین از اینکه تبدیل به، چون برده دائما ناراضیه، برده از اینکه برده است ناراضیه، روح آزادی داره، دائما از این ناراضیه. ادبیات پسا استعماری و مبارزات استعماری دو سویه مهم پیدا میکنن. شما هر شعر، هر نمایشنامه، هر دارم میگم، سور دارم میزنم، هر مقاله، هر قیام در کشورهای استعماری رو میتونید یکی از این دو سنخ بدونید که خدمتتون میگم. یه سنخش رو بهش میگن قیام یا ادبیات کینتوزانه، ضد غربه. این چه کار میکنه؟ میگه مگه نه اینکه تو خودت رو با من شناختی، به من نگاه کردی، گفتی تو دیگری هستی و یه چیزی ساختی، منم یه انسانم دیگه، منم باید تو به تو به عنوان دیگری نگاه کنم. به معنی که به تو به عنوان دیگری نگاه میکنم، تو یه دیگریه، تو رو به عنوان چی میشناسم؟ تو رو به عنوان استعمارگر میشناسم. چون ابژه، حتی وقتی تو ابژه هستی، حتی وقتی تو شی هستی، در نسبتت با من ساخته میشی، پس تو ابژه دیوسان هستی، منو محاصره کردی. ما حتی وقتی غرب رو به عنوان ابژه میشناسیم، درک میکنیم که اون ما رو محاصره کرده، چنانچه جنگل ها و آتشی که در جنگ دل جنگل میافتاد انسان اروپایی رو میترسون. و همین خاطر انسان اروپایی موقعی که میخواد از اسطوره حرف بزنه چیو میدزده؟ بچه چیزی تسلط میکنه بر آتش، چون آتش اگه از خودت دور کنی از سرما میمیری. تو یه لحظه خودتو تو جنگل های انگلستان، پیش از انگلستان ها، اون موقع در نظر بگیر، اگه آتش ازت دور باشه که از سرما میمیری، اگه آتش بهت نزدیک باشه یعنی که جنگل آتش گرفته دیگه، پر از چوبه، بازم میمیری. به همین خاطر وقتی راجع به اسطوره حرف میزنی، راجع به فرا انسان حرف میزنی، راجع به نیروی محیط بر خودت حرف میزنی، از آتش حرف میزنی. خب ما شرقی قیام کننده، نویسنده، فرهنگی، این نیروی محیط بر خودش رو میبینه و نسبت به این نیروی استعمارگر کینه داره. اونو به عنوان ابژه، در لحظه‌ای که اونو به عنوان ابژه میشناسه، نسبت بهش کینه داره و با این کینه در جهان زندگی میکنه، کین توزانه در جهان زندگی میکنه. کسی که ادبیات پسا استعمار، مبارز، به همین خاطره که مبارزه، به همین خاطره که مبارز، رفقای من، تباه میشه، تبدیل به شرور میشه، داعش میشه، میشه به این کار، به این لحظه کشته میشه. این حرفی که داوری میزنه، میگه که این سلفیگری بخشی از مدرنیته است، داره اینجاشو میگه. سلفیگری بخشی از مدرنیته است، چون تو بلند میشی میبینی تو خودتو با دیگری میشناسی. هگلی که نگاه کنی، من خودم با دیگری میشناسم، اینو جا انداختم تموم شد. یه راه دیگه هم دارم که کینتوزانه نیست. کینتوزی ادبیات پسا استعماری رو و مبارزه علیه استعمار رو کینتوزی چیکار میکنه؟ تباه میکنه. تباه شدن اسبها، تباه شدن. خاطرت هست؟ یه راه دیگه هم دارم. میگم آقا تو مگه منو با این مشخصات نشناختی؟ منم خودم با این مشخصات شناختم دیگه. من یه عارفیم، خیلی محترم، شمس دارم، مولانا دارم، فلان دارم، مشخصات خودمو دارم. چرا زور میگی؟ نمیخوام باهات بجنگم، ولی فاصله تو حفظ کن. بذار من همینی که هستم باقی بمونم. من خودم رو تبدیل میکنم به یک اقلیت. ببین من اینو خدمت شما بگم، به عنوان کسی که داری تو ایران این مطالعات رو میکنید، به اون جریان دهه 40 به این طرف که بازگشت به خویشتن بود، بعدم جریان فردید استاد همه ما، داور، اینا چه انگی میزن میگن اینا هویت اندیشن، درسته؟ این تا یه حدی ممکنه حرف درستی باشه. هویت اندیش چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که خودش رو به عنوان اقلیت فرض میکنه. من حقوق انسانی ندارم، من به عنوان یه اقلیت حقوق دارم. ای مدرنیته، ای قهار، منعطف باش. اینجوریه که ادبیات اقلیت با پست مدرنیسم دست میده. یه وجدان ناآرام سویفتی هم در اروپا وجود داره، پست مدرن ها هستن. من خودم عاشق خوندن کتابای پست مدرن، مقاله های پست مدرن. پست مدرن رو تا جایی که دلت میخواد ما میخونیم، چون اونا به ما میگن که تو به عنوان یک اقلیت محترم هستی. شما خیلی محترم هستی، اقلیتی مثل خودتون زندگی میکنین، مثل اینا زندگی نمیکنین. منم که نگاه میکنم به خودم، چجوری به خودم نگاه میکنم؟ از طریق اون آگاهی تملک شده. خوب یادت باشه آگاهی ما نسبت به خودمون خودآگاهی نیست، بلکه آگاهی پیشاپیش به تملک در آمده است از سوی غرب. شما به عنوان یک اقلیت خودت رو میشناسی و از اون هم میخوای، درخواست میکنی و مبارزه سیاسی هم میکنی که استقلال تو به رسمیت بشناسه. میشی مثل کره جنوبی، سینما تو برپا میکنی. یه سینمایی من دارم، من به روش خودم زندگی میکنم. میری کجا؟ اونم مدرنیته. مدرنیته دیگه نیروی خودش رو از دست داده، اون نیروی سرکوبگر خودش رو از دست داده. اونم یه انعطافی نشون میده، یه پست مدرنیسمی توش هست، یه انعطافی نشون میده. تو رو در جای خالی مناسب قرار میده. این که تو هیچ رنگ و بو خونی، هیچ تپندگی در ادبیات پساستعماری نمیبینی، به خاطر اینه که اون راضی شده تبدیل به اقلیت بشه. و راضی شدن تبدیل به اقلیت شدن یعنی که من یک استثناء هستم که اون طوری که دوست دارم زندگی میکنم و اون طوری که دوست دارم زندگی میکنم عبارت است از، دقت کن، تو هنوز به آگاهی نرسیدی. تو هنوز به آگاهی نرسیدی. آگاهی تو به تملک در آمده، آگاهی تو پیشا پیش اشغال شده، تو رو پیشا پیش به عنوان اقلیت شناخته. تو بخشی از این نظم هستی، بهت اجازه میده که بخشی از این نظم باشی. میری سر جای خودت قرار میگیری، میشی کره جنوبی، میری سر جای خودت قرار میگیری، میشی عربستان، میری سر جای خودت قرار میگیری، همون جایی که باید بهش بخندی، میشی قطر، هر هر میتونیم بهت بخندیم، میشی این یه باز یه چیز یه پاس دو تا پاساژ زیر پای ما هست دیگه، یکی قطر و اونی که دیگه چیه، امارات، میشه یه پاساژی چیز جا بامزه هم هستی. و تبدیل شدن به اقلیت، حقوق خود، حقوق و حق رو به من بده. آیا این همون صاحب روح آزاد بودنه؟ این صاحب روح آزاد بودنه؟ خیر. هر تلاش ضد استعماری، یه نشونه بهتون بدم، عربستان مگه مسلمان، مگه این بابای کشورهای اسلامی نیست؟ خب سگ پدر، بچه تو دارن زیر دست و پات میکشن، تو مگه پدر اینا نیستی؟ خب برو ازش دفاع کن دیگه، از غزه. چرا جرأت نمی‌کنی ازش دفاع کنی؟ تو که داشتی منحل می‌شدی در، چرا نمیتونی از خودت دفاع کنی؟ چون تبدیل به یک اقلیت شدی، یه اقلیت محترم شدی. شما در مواجهه با غرب یا کین توزی داعشی، و چقدر به هم میان اینا، یا تبدیل به یک اقلیتی شدی که به هر حال در هر دو صورت روح آزاد نداری. این وسط یه طرح عجیبی بود، من نمیدونم تصادفی بود، تقدیر بود، هرچی که بود، این خودش رو، این تو چاله ادبیات پسا استعماری نگفته، چون استعمار نشده بود. یعنی نه، و جالبه کسانی که در مورد ما حرف میزنن از این ادبیات استفاده میکنن. یعنی دو گروه در مورد ما حرف میزنن، منتقدان ما، آقای شایگان در اون کتابشون، آقای شایگان شما که از هویت چلتک حرف میزدی، شما که میگفتی باید بجنگی، آسیا در برابر غرب نوشته بودی، آقا آسیا در برابر غرب رو نوشته، بعد به محض اینکه ما در برابر غرب قرار گرفتیم گفت نه این منظورم نبود. یعنی زمانی که چیزی که اون نوشته بود رو ما عمل کردیم پشیمون شد. مگه نمیدونستی یه همچین چیزی پیش میاد؟ بعد ایشون تصورش اینه که ما تو این کتاب آخرش هست، کتاب خاطرم نیست، این کتاب جایزه جمهوری اسلامی رو گرفت زمان خاتمی، چی؟ نه قبلشون، بعد از سفتاجی که رمانه، نه نه یه اونجا راجع به این رمانا هم حرف میزنه. اون کتابو بخونید کامل معلومه که ایشون معتقده واقعا این کتابه، اسمشو در میارم، داره بهت میگه که ما یک اقلیت بد داریم، یک اقلیت خوب، اقلیت کینتوز. اقلیت خوب هم همین اقلیتی که خودش به عنوان اقلیت قبول میکنه، میگه من فرهنگ خودم دارم، یه جایی به من بده دیگه. اونجا شروع میکنه راجع به حرف زدن راجع به رمانا، مثلا منیر روانی پور و اینا رو وسط میکشه، میگه این ببین این چقدر رمانا خوبن، ما یه اقلیتیم، بذار سهم خودمون رو داشته باشیم، کین توزی نکنیم، فلان نکنیم. دروغه همش. شما کتابو بگیرید بذارید وسط، اگر خواستید کتاب بذارید وسط، صفحه به صفحه، و نگم دروغه، اشتباهه، نشون به اون نشون که وقتی ولش کن. در مورد آقای شایگان حرف زدیم، ایشون خیلی مرد محترمی هستن و اینو به ما یاد دادن. نه واقعا شایگان رو شما نمیدونم دیدین یا ندیدید، من ایشون رو دیدم خیلی محترم اینا هستن. میخوام بگم که این سرنوشت کسی که سرنوشت قربانی دانش غربی شدن یعنی این. آقای شایگان انقدر با علم و فضیلت، یک گروه یه سفر فرانسوی دارن، فیلسوفای فرانسه به ژاپن، مجموعه مقالاتشون منتشر شده، به فارسی هم ترجمه شده. فیلسوفای فرانسه میرن میشخن توی ژاپن، اونایی که رو ژاپن کار کردن، و یه کتاب بسیار مهم در مورد ژاپن می‌نویسن که گفتم بهت. یکی از اون فیلسوفای فرانسوی که از فرانسه بالا میشن میرن ژاپن و به زبان فرانسوی که تو مقاله‌ای در مورد ژاپن برای فرانسه، آقای شایگانه. اینقدر دانشش در مورد ژاپن قدرتمنده، اینقدر فرانسویه و دانشش در مورد چیز آره اینطوری نیست. منتها میخوام بگم سرنوشت ادبیات شرق شناسی اینه که تو یا تبدیل به کینتوز میشی یا تبدیل به اقلیت میشی. یه طرح دیگه وجود داره و اون اینه که میگه من جهان، من نه اینکه غرب رو به عنوان غرب نشناسم، من وقتی که به دور و اطرافم نگاه، و این کار دشواریه، کار سختیه، اگر سخت نبود به کسی غیر از ایرانی ها سپرده میشد، این به ما سپرده شده. اگر سخت نبود، و این اون نقطه اساسی ماست، نقطه تفاوت ما تصادفی نیست یا از پیش معلوم نشده، بالاخره کسانی از بین ما قیام کردن که این کارو کردن. تو میگی من دیگری رو، و شما میتونی این نگرش رو در مثلا شهابادی و در امام خمینی ببینی، من دارم از امام خمینی و از شهابادی و امام خمینی حرف میزنم. تو دیگری رو نه اینکه به عنوان دیگری نمیشناسی، یعنی دوربر تو که نمیگه، بالاخره یه چیزی اون وسط هست که اسمش غربه و تا توتوی تو هم رفته، درسته، محیط برماست، منتها آگاهی به تملک در آمده، آگاهی پیشا پیش اشغال شده نداره. به همین خاطره که طرحش از جهان هرچند با غرب داره کار میکنه، ولی کینتوزی علیه غرب یا تبدیل کردن خودش به عنوان یک اقلیت نیست. طرح امام خیلی پیچیده، هرچند که به سادگی میشه توضیح داشت. امام میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، ما تو این دنیا انسان‌هایی هستیم باید آزادانه تصمیم بگیریم، خودمون میخوایم زندگی کنیم. خودمون میخوایم زندگی کنیم کینتوزانه نیست، به این معنا که وقتی جمهوری اسلامی رو برپا میکنه مجلس رو درست میکنه، مجلس شورای اسلامی میذاره. مگه این همون چیز نیست؟ مگه این همون نحوه حکومت انتخابات میذاره؟ فرق میکنه با اون طرح سلفی یا فرق با این افغانستان جدید که نمیدونن چی کار بکنن؟ امام نمیخواد روی مدرنیته بپره. دقت کن، امام نمیخواد از روی ما نمیخوایم از روی مدرنیته بپریم، منتها ما میخواییم در این جهان به عنوان موجودات آزاد زندگی کنیم، طلب آزادی داریم، طلب روح آزاد داریم. و این به نحو بسیار بسیار عجیبی ممکن شده، این نگرشی که برای که در ایران شکوفا شده، این نگرشی که در ایران شکوفا شده و در هیچ نقطه دیگه ای نمیتونست شکوفا بشه، نگرشی است که به نحوی قیام میکنه و کنار میکشه. این خیلی چیز عجیبیه، میگیره و تملک نمیکنه. قیام کردن و کنار کشیدن مگر ممکنه؟ مگه ممکنه تو قیام کنی یه چیزی رو بگیری ولی از آن خودت نکنی؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ ممکنه تو قیام کنی یه چیزی رو بگی؟ ببینید، یه این قندون برای این خانوما هست، برای ماها نیست، درسته؟ مارکس میگه یعنی چی؟ قندون وسطه، باید برای هممون باشه. ما تو این زمین دیگه جنگلای این کشور مال هممونه، باید تقسیم مساوی تقسیم بشه. یعنی چی که برای اینا هم برای اینا نیست؟ قیام میکنه، اینو ور میداره، تو مشتش میگیره، میگه حالا به همه تون میدم، درسته؟ مسئله چیه؟ چه اشکالی پیش میاد؟ چرا منحرف میشه؟ چرا چپ بودن یا تبدیل میشه به پست مدرن بودن یا ریویزیونیسم به قول خود چپا توی اروپا، تبدیل میشه به مارکوزه و فلان، بامزه‌ای تبدیل میشه به بخشی از یه اقلیت بانمک که انتقادهای سازنده و بی‌ضرر علیه غرب داری و کسب و کار دانشگاهی خودت هم داری دیگه، مارکوزه رو که از دانشگاه بیرون نمی‌کنم، یا تبدیل میشی به یه کشوری که تک حزبیه و شوروی درست می‌کنه، اصلا نمی‌تونی حکومت بکنی. چرا؟ چون مسئلت اینه، چون قیام کردی اما کنار نکشیدی، قیام کردی اما قیام برای مالکیت کردی، مالکیت محدود نه مالکیت عمومی. طرحت از جهان مالکیته. به نحو عجیب غریبی ما یه طرح دیگه ای داریم. این طرح از اول تو ایران بود، طرح ولایت. طرح ولایت از اول، خیلی طرح ولایت چیز عجیبیه، از اول تو ایران بود، ناسازم بود، نمیخورد به بقیه جهان. و بعد با اسلام و تشیع تو میگی من قیام میکنم، یعنی اینکه حق ندارم قیام نکنم. نه اینکه قیام میکنم چون که این مال من، اینو از دست من گرفتن، اینو از دست من گرفتن اماره ایست برای اینکه من از خودم پرسش بکنم و اجازه هم بهم نمیده که، ولی که به تو اجازه نمیده قیام نکنی. خیلی ساده است دیگه، تو میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اصول دین اینه، یه خدایی هست و یه پیامبری هست و یه معادی. شیعه میگه چی داری میگی؟ اگر اینجوری باشه که من باید اگر اینطوری باشه که تو میگی، من نباید از خونه برم بیرون، از خانقاه کسی که این حرفو میزنه و از خانقاه بیرون میره غلط کرد که این حرفو زد. چون اگر خدا باشه و پیامبر و معاد، من هیچ کاری نباید بکنم، باید تو خانقاه بمونم فقط ذکر بگم. شیعه میگه که دو تا چیز دیگه هم داریم، امامت داریم و عدل داریم، یعنی که نمیتونی بشینی سر جات. اگر ولایت داری، ولایت به این معنی اینه که تو اجازه نداری قیام نکنی، و وقتی قیام کردی اجازه نداری تملک بکنی چیزی که با قیام به دست آوردی. شما میدونید در طرح مالکیت، در ما فقه شیعه، ما به کشور دیگه حمله میکنیم، یه جایی رو میگیریم، مالک اون کیه؟ رفتم یه جایی رفتم توی کشور دیگه، فقها میدونن دیگه، مالک اون امامه، بعدن تبدیل شد به خلیفه. میدونی که بعدن تبدیل شد به خلیفه. ما تو فقهمون خلیفه رو مالک نمیدونیم، ما تو فقهمون پیامبر و امام رو مالک میدونیم. رفتیم یه جایی رو گرفتیم، مالکیت در اسلام فعلا موقتیه، همه چیز مال ولیه، مال پیامبره، مال امامه، مال پیامبر، مال ولیه، حتی قیام کردن و قیام نکردنت. یه چیزی به شما بگم، این که میگن مردم ایران مسلمان شدن به زور شمشیر یا مسلمان شدن به خاطر آموزه‌های مشعشع اسلام، نه اینکه نادرست باشه، ناقصه. خب باشه، ما با زور شمشیر، مکانیزمش چی بود؟ بعد چجوری مسلمان باقی بود؟ چرا استقبال، چرا خوشحال شدیم، چرا ادامه دادیم، چرا ادامه دادیم به این؟ چرا بعدش که زور شمشیر رو برداشتن غیر مسلمان چیزای چیزی بود، احکام خیلی درخشانی بود. خب باشه، این احکام درخشان دست شما نگاه، پیامبر خودمون هم احکام درخشان داشت. خب چرا، چجوری این احکام درخشان جاری شد در ما؟ یه طرح عجیبی حضرت محمد مالکیت داشت در روم و در ایران. یه ساختار نه طبقاتی بلکه کاستی وجود داشت. شما مالک یه همچون چیزی بودی، چون مالک یه همچون چیزی بودی، مالک این بودی. شما در ایران، در ایران باستان و در روم این چیز ساختار کاستی رو داری. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تو میدونستی آزادی، میدونستی اگه این گوسفندا رو بکنی دوتا، تو مالک اینا هستی. اگه این زمین رو آباد کنی، میدونی تو مالکش میشی، به این خاطر که شخص دیگه این مالکش نیست، من مالکشم. این زمین ها مال منه، مال اون نیست، مال قریش، مال اینو نیست. اونی که میگه ایران به زور، چه میدونم به زور شمشیر مسلمون شد، یا با خب اول بگه چجوری حضرت محمد تو مکه موفق شد. آیا یه چیزی داشت که تو مکه موفق، اونی که مکه رو منفجر کرد، عربستان رو منفجر کرد، چی بود؟ طرح مالکیت بود دیگه، طرح مالکیت غیر وراثتی، طرح مالکیت، یه طرح مالکیت خاصی داشت، یه نحوه خاصی از جریان پیدا کردن اراده رو. ما هم در مسلمان شدنمون آقا، هم در شیعه شدنمون یه قضاوتی درباره جهان، ما ایرانی ها یه قضاوتی در مورد جهان داریم. یه درمو مسئله هست، میگه از زمین به آسمون میباره، از آسمون به زمین میباره، از زمین که به آسمون نمیباره. این درمو مسئله شنیدین؟ این درمو مسئله تا پوست و استخون ایرانیه، یعنی از اول ایرانی بوده، زمانی که ما با خط میخی مینوشتیم هم این درمو مسئله بوده. موقعی که انسان در نسبت با خداوند خودش رو میشه، همه تمدن‌ها در نسبت خودشون با خداوند، حتی تمدن غربی در نسبت با خداوند خودش رو ساخته، گفته خدا نیست، منم. اصلا برای چی انسان بزرگه؟ انسان چرا همش عظمتی برای خود؟ چون رفته اون بالا نشسته دیگه، چون گفته خدا نیست. آقا دو جور خدا رو، یک جور خدا رو میپرستن، میگفتن آقا ما این روی زمین میخواییم یک زندگی کارایی میخواییم بکنیم، خدامون بالاست، ازش بپرسی، باش ارتباط بگیریم. یه سری شفیعان پیدا میکردن مثل بت و اینا که با خدا ارتباط بگیرن، درسته؟ چون از زمین براشون به آسمون میبارید، نسبت انسان با خداوند مطرح بود. یه عده اومدن به اینا گفتن آقا نمیشه که از خدا، مگه بزرگتر نیست؟ لام هسته. خب باید خدا با تو ارتباط داشت، اون داناست، اون فلانه، اون باید با تو ارتباط داشته باشه. بله، گفتن یعنی چی؟ گفتن یعنی که من پیامبرم، من میگم چه، خدا میگه چجوری باید رفت زندگی بکنی، اینا چیکار میکردن؟ میزنن پیامبران رو میکشتن، چون مسئله براشون نسبت پیدا کردن از انسان با خدا بود، نه از خدا با انسان. آرام آرام یه قومی پیدا شدن که اینا قبول کردن، اول یهودیا به عنوان یه اقلیت، بعدن مسیحیات. 313 سال طول کشید تا مسیحیت این حرفو قبولون که آقا خدا باشه با حرف میزنه. حتی یهودی هم قبول نمی کردن که خدا باید با ما حرف بزنه، میگفتن یکی ما باید انتخاب کنیم که پیامبر باشه. درسته مخالفتشون با حضرت عیسی این بود دیگه. آقا یک قومی بودن، نه آرام آرام، اصلا از اون برام خیلی عجیبه. از اون اول گفتن از بالا باید بیاد دیگه. وقتی تو میگی از پایین میاد، یعنی من بت میسازم، رابطه تو با خداوند رو خودت میسازی، این میشه بود. وقتی که میگه از بالا میاد میشه ابشاسپندا، 12 تا ابشاسپند داری، اصلا جسم نداره. عجیبه، چرا در شرقت هندیا بت میپرستن، در غربت رومیا بت میپرستن؟ این نه یه عده‌ای، نه یه اقلیتی، یه مردمانی میان خداوند از بالا با آس میباره، از خداونده، بعد امشاسپندانه، بعد خداوندم یه پادشاه رو انتقام میکنه، فرح ایزدی داره. در بهمنگشت، در بهمنگشت میگه که دیدم، خدایا اسمو یادم رفت، میدوید و فرح ایزدی به دنبال اون میدوید، یعنی که فرح ایزدی هنوز جداست ازش. خداوند یکی رو انتخاب میکنه، فرح ایزدی رو خدا میده به اینو پادشاه میکنه. این که میگن خدا پادشاه سایه خداست، یعنی اینکه خداوند یکی رو انتخاب میکنه، پادشاه انتخاب میشه. بعد هم ممکنه که فرح ایزدی ازش جدا بشه مثل جمشید. این تصور احمقانه که راجع به ایرانی‌ها وجود داره که ایرانی‌ها خدا رو سایه پادشاه و سایه خدا میدونستن و لاغر، کاملا غلطه. ما از اول میدونستیم پادشاه ممکنه سایه خدا نباشه، نمونش هم جمشیده. وقتی میخواستیم در مورد اسلام قضاوت بکنیم، چی برای ما سوال بود؟ برای ما سوال بود مگه نه اینکه خداوند باید تکلیف رو مشخص کنه، تو چرا خلیفه رو انتخاب کردی؟ تو چرا خلیفه رو انتخاب کردی؟ در واقع شیعه شدن ایرانی‌ها به این نبود که اینا همین که ایرانی بودن شیعه می‌شدن، همین که می‌گفتن آقا از بالاست، از بالا، از آسمون می‌باره، شیعه می‌شدن. یه قضاوت تاریخی ما داشتیم، ما می‌گفتیم آقا یه دعوایی بوده، یه عده می‌گفتن که خلیفه، یه خلیفه‌ای هست احکام خداوند رو جاری میکنه. ما میگفتیم باشه، حالا یه سختی‌هایی هم بهمون میگذره، ولی اینو قبول. یهو بهمون گفتن آقا میدونستی این خلیفه واقعی نی؟ گفتیم یعنی چی؟ میگفتن خلیفه رو خودشون انتخاب کردن. ما میگفتیم مگه میشه؟ دروغ میگی؟ نه واقعا، ببین تعالیمو میدادن یه وصیی از به محض اینکه به یه ایرانی بگن آقا، به یه زرتشتی، شما به یه زرتشتی بگی که دو گروه بودن، یه عده خودشون خلیفه انتخاب کردن، یه دم گفتن خلیفه رو خدا انتخاب میکنه و خلیفه ایشونه، یه زرتشتی کیو میگه؟ معلومه دیگه، خب اینا درست میگن دیگه، چون اینجوری فکر میکنه. تصادفی نیست که ما شیعه شدیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تو طرحی داری در ایران که میگی من قیام میکنم تا اراده الهی جاری بشه. لذا وقتی در مورد ایران و منطقه حرف میزنی، خندداری اگر بگی یه چیزی وجود داره به نام ایران فرهنگی، ما باید با این، یا هنوز انگار سلفی هستی وقتی در مورد ایران و ساتراپ هاش حرف میزنی. گسترش پیدا کردن این بین ما حزب الله یا خیلی قدرتمنده، ما همش فکر میکنیم که، و مخصوصا توی این حوادث دو سه سال گذشته، یعنی ما تو 5-6 سال اخیر دوباره یه روحیه ایران به مسابقه مرکز ساتراپ ها. ساتراپ اینجوری دیگه، ایرانی بود، کشورهای چیزم تحت قیمیت خودش درمه، به نظر می رسید که این طرح ایرانی، ایرانی هم هست. ناگهان با حوادث جدید ما یه چیزی فهمیدیم، فهمیدیم ایران و ساتراپ ها وجود نداره. طرح ما از محور مقاومت ایران و ساتراپ هاش نیست، بلکه ما در قیام برای استقلال خودمون، برای جریان دادن ولایت الهی، برای جریان دادن حق، از دیگران میخوایم این که این کارو خودشون انجام بدن. درک ما از ما و دیگری اساساً این طور نیست که من میخوام اونو به عنوان غرب و به عنوان ابژه بشناسم تا تبدیل به اقلیت یا تبدیل به مبارز کینتوز بشم. طرح من آزاد کردن خودم و آزاد کردن کسانی است که یه طرحی برای جهان دارم. من میگم جهان باید آزاد باشه. الان زورم به دوربرم میرسه، میگم نمیخوای آزاد باشی، باید آزاد باشی یا باید آزاد باشی یا. و این آزاد بودنم جنگ داره دیگه، چون که اون قرار تو رو منقاط بکنه. منقاط کردنش هم به این نیست که آدم بدیه، اون اصلا منقاط کننده است، اون اصلا اینجوری زندگی میکنه. منقاط کردن یا شرق شناسی یا استعمار انحراف از اروپایی بودن، انحراف از غرب بودن نیست. اون همینه. این آمریکایی که میبینید بعضی میگن آمریکا چقدر بدقولی، اینا حرفای عجیب غریبه شما میزنید. این چیزی جز این تجاوز و جنگ و اینا نیست. این همینه. شما یه سویفت میخونی اگر خوب بخونی، یه هگل میخونی، اینا رو خوب میخونی آقای شایگان میفهمیدین، میتونستیم بفهمیم. ما در خواندن خودمون رو میسازیم، ما در خواندن، حالا اینجا من از هگل حرف زدم و یه خورده از مارکس، یه خورده هم از سویفت، ما در خواندن اینا و هر چیزی که دیگه ای خودمون رو میشناسیم و خودمون رو میسازیم. شما به چیز اشاره کردین که یعنی تموم شدین. حالا بس پرسش و پاسخ رو بدم، اونا هستم در خدمتتون، اونو میگم. من 10 دقیقه طول میکشه. اتفاقا خیلی نزدیکه به این نقطه‌ای که رسیدیم، خیلی نزدیکه. اگه یه چیزی داشته باشیم پرسش و پاسخ داشته باشیم. عرض کردم. بله.
ارزم به حضور شما که حالا من برداشت من از صحبت شما که انگار گالیور یه قبطه‌ای می‌خورد به اینا، تو لاپوتا به این افراد، درسته؟
نه. از اول از اونها خوشش نمیاد. یعنی از اولین توصیف اینه که گردنشون به چپ یا راست کج بود. به چپ یا راست کج بود معلومه منظورش چیه دیگه. منظورش دو حزب انگلستان. اینا دائم با این دوتا بده، چون از هر دو اخراج شده و اینا، تا آخر با این دوتا بده. که بعضی گردنشون به چپ بود، بعضی گردنشون به راست بود. اون زمیندارا و اختلاف بین زمیندارا و تجاره، دو تا حزب اصلی انگلستان در اون دوره که هنوز باقی بودن. یعنی اینا هنوز ادامه همونا هستن.
یه چیزی فرقی
بود،
اون برتری اخلاقیش هم دیگه اونجا از دست
میده.
اونجا برتری اخلاقیش از دست میده.
اونجا برتری اخلاقی خودش رو از دست میده.
یعنی اونا رو برتر از خودش میده.
نه. اونجا متوجه میشه برتری اخلاقی نداره. الان خدمتتون میگم، تصوره. ببینید، برتری اخلاقی داشتن در یک نقطه‌ای باید متجسم بشه. اون نقطه‌ای که متجسم میکنه، اثبات میکنه برتری اخلاقی و علمه، و اون نقطه‌ای که علم رو اثبات میکنه کارآمدیشه. و اروپا تصور میکرد برتری اخلاقی داره. خب من این علمو دارم دیگه، من اینا رو شناخت. ببین، برتری اخلاقی دارم. برتری اخلاقی یه مسئله صرف درونی نیست. اگه یک مسئله صرف درونی بود که میشد عرفان،
یعنی علم
نه، متوجه میشه که علم به درون انسان، بر انسان صاحب علم نیست. ببین، من برتری اخلاقی دارم، اون چیزی هم که شاهد برتری اخلاقیمه علمه. وقتی نشون بدی که علم ربطی به تو نداره، به تو بر نمیگرده، بلکه انتزاعی فانتزی، اون بیرون افتاده، بی کاری با تو نمیکنه، به تو بر نمیگرده، نشون دادی که برتری اخلاقی نداری. یک شاهد برای برتری اخلاقی داری، آقا من برتری اخلاقی دارم، اینم شاهدش علم. بعد یهم چشمش باز میشه، میگه آقا این علمی که من دارم، کل این علم. حواستون باشه، بعد از اینکه شما یه همچین کتابی داری، این تبدیل به یک نهضت میشه. رمانتیسیسم یک نهضت ضد علمه. میگه علم، نهضت ضد علم. رفقا فکر نکنید رمانتیکا میگفتن علم نه، ریاضیات نخون، مثلا کسی که فیزیک میکنه نجسه. میگوتن این باید به درون انسان برگرده. مسئله شون این بود که علم باید، رومانتیسیسم رو اگر اینطوری که آیزا برلین گفته بفهمید، هیچی از رمانتیسیسم نمیفهمید. اگه رمانتیسم، این کتاب آیزا برلین نه از رمانتیسیسم، این یکی از غلط‌ترین کتاب‌ها در جهان راجع به رمانتیسیسمه. یک زباله کامله، یک انحرافه، یک خیلی چیز عجیبیه. بعضی وقتا فکر می‌کنم عمدن اینو نوشته و عمدن انقدر این کتاب بده که فکر می‌کنم اون عمدن اینو نوشته. اگه کسی باشه واقعی میگم، ما اگه کسی ذهن توطئه چین داشته باشه میگه این یهودیه و در روسیه و فلان، این عمدن و عمدن هم اینو ترجمه کردم به فارسی، انقدر که غلطه. رمانتیسیسم در واقع در اصل یه نهضت تربیتیه، یه نهضت تربیتیه. یعنی خب شما ببین، ادبیات تربیتی، ادبیات تعلیمی، تعلیمی هم نمیشه بهش گفت، که در آلمان خیلی قدرتمنده، اینا از نتایج رمانتیسیسمه. ادبیات تعلیمی یعنی چی؟ یعنی اون کاری که من انجام میدم، عملی که انجام میدم، باید تبدیل بشه به فضیلت درونی من، باید بیاد این تو، برگرده این تو. اینو کی؟ یکی از اولین کسانی که اینو میگه ایشونه. میگه این نمیاد اون تو، میگه علم بر نمیگرده به من. پیش قراوله در این انتقاد رمانتیک که علم چرا به درون من بر نمیگرده، علم چرا انرژیاش به من بر نمیگرده، مثل فلسفه. و البته منتقد فلسفه هم هست در لاپوتا، تو لاپوتا تکلیفش رو کامل روشن میکنه. همون تصویر اول که یه چشمت به آسمونه، یه چشمت به درونه، تکلیفش رو با فلسفه کلاسیک روشن میکنه. به اون نمیخوام، همون اول میگه چرا طراحیش دقیقه، طراحیش دقیقه. اول میگه آقا من نمیخوام به اون اون حرفای ارسطو و افلاطون هست که به آسمان نگاه میکنه، به درون خودش نگاه میکنه، برابر این علم عبارت از فلسفه. اونا چرت و پرت، اونا هیچ، معلوم شده دیگه فیزیک ارسطو غلطه، فلان غلط، این حرفایی که توضیح میده چرا حرفای ارسطو هرچند غلطه ولی غلط نیست، مال دوره جدیده. اون موقع هنوز ارسطو اشتباه میکرده، موقع ارسطو شخص بوده که اشتباه، اونو میذاره که با اون تکلیف میکنه. علم باید به درون من برگرده، این فلسفه رو گذاشت کنار، با علم سر کار داره و این بر نمیگرده به درون من. چون آدم، اینا آدمایی هستن که حرف نمیزنن، دیالوگ ندارن، حرف نمیزنن، متوجه نیستن، نمیتونن و با محیطشون غریبه، محیط ندارن. لباس هم جنده است، یعنی که به خودش دهنش بو میده اون دانشمند وقتی میره باهاش حرف میزنه. اینا هنوز داره کجا رو میزنه؟ اینا هنوز داره قدیم رو میزنه،
اونجایی که میره توی دیدار از این
اتاق، اونجایی که میره به مدرسه، به اون کاخ نوآوری، اونجایی که از جزیره معلق میاد روی زمین، میاد روی، دقت کن، میاد روی زمین، با کی حرف میزنه؟ با یه لرد. لرد میتونه حرف بزنه، چیو نمیشناسه؟ اتفاقا آسمان رو نمیشناسه، درون خودشه. لرد درون خودشه نمیشناسه. لرد دیدین چجوری حرف میزنه؟ میگه نمیدونم. هرچی مربوط به درونش میشه نمیشناسه، هرچی مربوط به آسمان میشه، ستاره ها و نجوم رو نمیشناسه. لرد هم یک چیز دیگه، لرد هم یک طرف هست، یعنی فقط دور و برش میتونه حرف بزنه، همنشین خوبیه، منتها کارو در نمیاره، این میره توی مدرسه نوآوری، میگه ببینه که آقا این علمه اصلا چرا، اون علم قدیم که با اوش کار نداریم، هیچ، اونا اون بالان یعنی تو هپروتن، اونا که اون بالا هیچ، اینایی که رو زمینن، به اینا که امید میتونستم داشته باشم، به اینا که میتونم، مخصوصا قبلا به ما خیلی طراحیش دقیقه. قبل از اینکه بیاد پایین چه چیزی رو تعریف میکنه؟ قیام یکی از این شهرهایی که روی زمینه رو تعریف میکنه. پس ما با امید میایم روی زمین، اون چیزی که روی زمین دنبالش میگردیم تجسم برتری اخلاقیه که تو فصل قبل به دست آورده، توی ملاقات با انسان‌های موجودات بزرگ به دست آورده. اونجا متوجه میشه اون چیزی که شاهد برتری اخلاقی اون واقعا وجود نداره، اون یه چیز انتزاعیه. حتی نگاه نمیکنه که من اگه بخوام با گراز زمین رو شخ بدم انقدر هزینه نگهداری گراز ها زیاد میشه که نمیارزه انقدر، یعنی گندمایی که در واقع به دست میارم به اندازه خرج گراز ها نمیشه. حساب خودش حساب کتاب میکنه دیگه. یعنی چی مثلا عنکبوت ها به جای کرم ابریشم عنکبوت رو بذارم، چه کاراییه عجیب غریب، این به درون تو بر نمیگرده. اونجا متوجه میشه که بنیادن انسان موجودی است بی ارزش. در فصل بعدی به تو نشون میده که اینکه انسان ها موجودی بی ارزش هستن در یک دنیای موازی قشنگ واضحه. یعنی تو کافیه یه جور دیگه فکر کنی، کافیه یه بار تخیلتو به کار بنداز، متوجه میشی انسان ها موجودی بی ارزش هستن. بعد به دنیای واقعی که برمیگرده اون برتری اخلاقی که هوینی هنهام دارن اونم کنار میذاره، چون واقعا دیگه برگشته به انگلستان. در واقع اونجا ارباب و برده به خاطر همینم هم هست، من هی با هگل اینو دارم سعی میکنم توضیح بدم، و ای کاش بچه‌هایی که میتونن بخونن اون قطعه ارباب برده رو، دوباره میتونید این چیزو میتونید تجدید نظر. امیدوارم موقعی که رمانو میخونید حاشیه‌اش نوشته باشید و خط خطی کرده، از این وسواس‌ها خدا کنه نداشته باشید که کنار رمان ننویسم و کنار کتابم تمیز باشه و اینا رو بذارید کنار، رمانتون رو سیاه و کبود کنید. از این کتابی که میخونید اگر مثل من تنبلید نمیتونید فیش برداری کنید، سیاه و کبودش بکنید. این کتابا من آقا 46 سالمه، از 20 سالگی کتاب خون شدم، الان میرم کتابامو نگاه میکنم حاشیهش به دردم نمیخوره، چون با مداد نوشتم متاسفانه و پاک شدن. نمیفهمم چی نوشتم، اصلا چی بود. بالاخره یه روزی نشستم خوندم فیش برداری فلان کردم، اینجا نوشتم آقا نکنید این کارو، مدادو بنزین دور، یه خودکار به نفع خوشنودامیزی وردارید. اگر دلتون میسوزه از این یه عالمه خودکار رنگای خوشگل هست، از این یه رنگ خوشگل بردارید، کتابو خط بکشید، اون حاشیه‌اش هم بزرگ بنویسید چتونه، اینو برای چی میخواد، اینجا داره چی میگه، نظر شما چیه، اینو بنویسید. کتابی که حاشیه ننوشته باشه سال دو سال بعد به دردتون نمیخوره. من از پس 26 تا نمیتونم کتاب 15 سال پیشم رو دوباره بخونم. آقا میدونه من کتابم شما هم کتاب میدیم، اصلا نمیدونم چی نوشتم، چون نمیدونم چی بوده، پاک شده. نکنید این کارو، کتابو قشنگ با خودکار قشنگ قرمز کنید، قشنگ هایلایت کنید، قشنگ بنویسید، سوسول بازی نذارید، نداشته باشید. شما یه کتابو که اینجوری انجام این تا آخر اون براتون باقی میمونه. این سرمایه گذاریه، کثیف کردن کتاب مثل سرمایه گذاریه، کثیف نکردن کتاب مثل دور انداختن کتابه. کتابو خوندی و انداختی دور، چون میره توی سطل آشغال ویندوزتون. میدونید که شما ما یه ویندوزی داریم، این یه سطل آشغال بزرگی داره، بعد اون موقع 15 سال دیگه باید نفر هیپنوتیزم بتون کنه یادتون بیاد چی خوندید. باید برید پیش هیپنوتیزر میگه من چی تو حافظم دارم. مثلا نکنید این کارو، من که به لجن میکشم کتابو موقعی میخونم. بله، در فصل آخر ببینید، فصل آخر اصل بحثش در فصل آخر اینه که آقا تو لاپوتا فهمیدیم که انسان برتری اخلاقی نداره، ولی ما هنوز میدونیم تو وقتی برمیگردیم دوباره برمیگرده به شهر خودش، میبینه که بالاخره یه شهری هست و انسان ها دارن زندگی میکنن و یه زندگی نظم اونجا هست. این میترسه که ما نفهمیده باشیم که آقا انسان اصلا هیچی نیست. مثل قرآن دیگه، قرآن یک سوره در مورد موجودات زنده چند تا چیز داره، چند تا مثلا بقره هست و نمل هست و اینا. جالبه که در همه سوره هایی که در مورد موجودات زنده است انسان استقبال میکنه، درسته؟ انسان دوست داره موجودات، گاو دوست داره، یه انتقادی به عنکبوت داره، فقط به عنکبوت، مورچه رو دوست، مورچه اصلا پیامبره، مورچه اینقدر شأن داره پیش خداوند، گاو اصلا به انسان که شروع حرف میگه بسم الله الرحمن، تو اصلا ارزش نداشتی یادت کنم، بسم الله الرحمن، تو اصلا ارزش نداشتی اسم تو بیارم، اینجوری شروع میکنه. یعنی با پشت دست محکم میده. این برخورد خیلی شدید و لند تحقیرآمیز. بس سوره اینقدره، از همه کوتاه‌تره. یعنی در مورد گاو، اونقدر که در مورد گاو حرف زده، خداوند در مورد انسان حرف نزده. تو ارزش اصلا ارزش نداشتی حرف در مورد حرف بزنم. یه ماده گندیده بودی، بعداً هم یه ماده گندیده هستی، اول آخر هیچی نیست، برو بابا. یه الا داره که اون الا خیلی کار عجیبی، خیلی چیز عجیبی دارم، اون الا خیلی مهمه. اون الا رو اتفاقا ایرونی ها میفهمن، ایرونی فقط ایرونی میتونه الا رو بفهمه. به نظرم خیلی سخت میاد که یه عرب بتونه الا رو بفهمه. الا یعنی چی؟ کار ندارم، منتها عرب منظورم تمدن عربی ها، تمدن بت پرستی، کار ندارم. بعدش میخواد بگه آقا بالاخره یه نظمی وجود داره در انگلستان دیگه، برگشته. الان چیزی که انگلستان داره، چیزی که اروپا داره، چیزی که غرب داره، چیزی که آخرین دستاورده یعنی علم، آخرین شاهد، مهمترین و قدرتمندترین شاهد، گفته این اینو بی وجه کرده، اینو بی سیرت کرده، درسته؟ حتی حرمت کرده از علم. حتی برمیگرده دوباره انگلستان قدرتمند رو شما میبینید، باید بگه که آقا این یه خوردم شاید اینجا این دیگه ضعف تفکر سویفته، این که شما میگید چرا اینا به هم دیگه وصل میشن، خاطر این نقطه است. میگه آقا این تصادفیه که انسان موجود قدرتمندیه، میتونست انسان موجود قدرتمند نباشه، تصادفیه. اسبا میتونن سوار انسان ها بشن.
یه چیزیو که از اول خراب کرده دوباره اومده درست کرده، فقط به جای انسان یه موجود دیگه گذاشته.
نه
یعنی اون فضیلتیو که داره توی این صفت میگه این فضیلت رو نداریم، اینم نداریم، اینم نداریم.
درسته درسته.
حالا انسان رو زن.
درسته درسته.
حالا یه موجود دیگه رو گذاشت اونجا.
درسته. اون موجود
اینها خودشون رو برتری اخلاقی قائلن برای خودشون.
نه نه اونا که اگه کسی که برتری اخلاقی داره اصلا برای خودش برتری اخلاقی قائل نیست.
خب اون قائله.
نه 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 اون داره میبینه اینو.
نه اون تو دیالوگایی که بینشون هست اون همش داره نقصهای اینو بهش میگه.
درسته درسته، مونتا یه فروتنی داره، یه فلانی داره، زور بهش نمیگه. اصلا اونجا از همه جا راحت تره دیگه. اونجاست که از همه جا راحت تره.
آره دیگه.
آره ولی نمیدونم، حالا شاید برای من جو من این حس بردگی و استعمار رو خدایگان و بنده رو کاملا اونجا انگار که این جا به جا شد، بقیه جاها خودش رو اون حس برتری رو داشت، اینجا اومد اون پایین قرار گرفت.
درسته باشه باشه، اصلا شما اینو چیز بکنید. الان با نمیخوایم سر قرائت شما این قرائت یه نفر دیگه حرف بزنیم. وقتی به دنیای واقعی برمیگرده اولین چیزی که میبینه چیه؟ تو ساحل یه کالسکه داره میاد با اسب. اینجا اصل هوینهام اینه که آقا این که انسان قدرتمنده تصادفیه، این که انسان قدرتمنده تصادفیه. اینو به شما بگم که به عقیده من، تصور به عنوان کسی که فلسفه رو اون کنار بغلا میکنه، نه به عنوان تفکر، مثلا تفکر علمی و حتی تفکر علمی اونجایی که مثلا فرض اون داروین، حتی داروین در نهایت به تصادف میسپاره پیشرفت انسان. بعد اونجا یه توضیح علمی بده دیگه در مورد انسان. نهایتاً که نگاه میکنی تصادفاً انسان قدرتمند در طرح داروینی، نه در طرح داروین ابتدایی ها، در همین طرحهای داروینی که همین الان هست هنوز ادامه دارن دیگه اینا، مثلا آمریکایی‌ها خیلی توشون دانشمندای زیست شناسی و اینا قدرتمندان. همین مثلا فرض کن این عصب شناسا و اینا که انتهای راه طرح داروینی هستن، درسته؟ علوم شناختی ها اینا انتهای طرح داروینی هستن. در تمام طول مدت برتری انسان تصادفیه، تمام در تمام طول مدت، هرچند که سعی میکنن این رو با یه گزارش علمی، با یه گزارش ظاهرا علمی جلوه بدن، یعنی سعی میکنم صورت علمی معلولی بهش بدم. چرا در فرگشت ها چه اتفاقی میفته؟ اصلا انسان چی شد که همون اول عقل داشت؟ چرا انسان عقل داشت؟ چرا قورباغه عقل نداشت؟ با خداوند که کاری نداره که بگه اعطا شد و اینا. وقتی میگی پس تصادفاً انسان عقل داشت، قورباغه بی عقل بود دیگه، قورباغه و اسب و گاو اینا تصادفاً عقل. این تصادفاً افتاد تو کله ما، هرچند که یواش یواش یه موجودی متمایز شد، ولی این تصادفیه. یکی از مهمترین شکاف‌هاش هم زبانه. میدونین امکان نداره انسان با فریادهای انسان‌ها، موجودات زنده دو جور صدا دارن، صداهای غریزی دارن، صداهای گرسنگی و جفت‌خواهی، و صداهای گله‌ای دارن مثل گورکا و اینا، صدای گله‌ای دارن که هماهنگ می‌کنن. انسان هم باید همینجوری باشه دیگه، انسان هم باید مثل گورکا صداهای غریزی داشته باشه و صداهای گله‌ای. امکان این وجود نداره که این صداها، آواهای گله‌ای و غریزی، تبدیل به زبان بشن. امکان این وجود نداره. اینو چجوری توضیح میده؟ اینو با فرگش توضیح میده. تو فرگش چی شده؟ این بعضی از این آتئیستای خنگ میان چرا از زمانی که دوربین اختراع شده دیگه معجزه نمیکنه؟ ما میگیم چرا از زمانی که دوربین اختراع شده فرگش نداشتیم عزیزم؟ از زمانی که فرگش داشتیم لعنتی. من توضیحی که تو میدی به چشم میاد. فرگش رو چجوری توضیح میدی؟ همین که اسمشو گذاشتی فردش، فرگشت داداشی، معجزه توضیح میده. مگه میشه زبان، مگه میشه آواهای غریزی و آواهای شکار تبدیل بشن؟ ولمون کن بابا، چجوری میشه تبدیل به زبان میشه؟ طرحی که زبان چیز خیلی عجیبیه دیگه. ببین زبان فطریه، چیز عجیبیه. شما هم تنوع زبان، باز تنوع زبان اونقدر عجیب نیست که اشتراک زبان. شما زبان اشتراک داره، چون شما چند تا جای خالی داری، اسم و فعل و فاعل. زبان ها دو تا تفاوت با هم دیگه دارن، اینکه چطور این نسبت ها رو با هم دیگه برقرار بکنی، چطور فاعل و فعل و اسم اینا چطور با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. آره نحو، یه اختلاف در نحو، و اینکه چطور اینا تو جای خودشون بچرخن. مثلا فاعل چجوری تو جای خودش میچرخه. بر بعضی از زبان، مثلا در زبان‌های ژاپنی فاعل ضعیفه، فعل قدرتمنده. در زبان فارسی فعل قدرتمنده، اسم ضعیف‌تر. حالا کار ندارم، می‌خوام بگم تنوع زبان رو بگم. ولی اینکه سه تا جایگاه داری، این از کجا اومد؟ از کجا اومد که تو اسم و فعل داری؟ از کجا اینو آوردی؟ تو چرا اسم داری و فعل داری؟ آره اسم و فعل برای چی؟ این نمیتونه وجود داشته باشه. این زبانشناس عزیزمون که دیگه زبانشناس هم نیست و هر روز هم داره پیر میشه و دیگه در مورد آمریکا همش حرف میزنه، اون مفصلا راجع به این بحث میکنه که زبان نمیخوادم بگه فطریه ها، میگه زبان با انسان به دنیا میاد، اینجوری نیست که زبان یواش یواش شکل بگیره. به هر حال میخوام بگم که شما چیز اصلی که داره اونجا میگه، یا تصور من این چیز اصلی که اونجا داره میگه، اینی که این تصادفیه که انسان برتره. و این تصادفی بودن مهمه، اتفاقا جالبه اینکه این میگه تصادفیه، تو میتونی برگردی به اون طرح داروین ببینی واقعا تصادفیه، واقعا برتری انسان. شما یا باید برتری انسان رو تصادفی بدونی، یا باید یک ایده دیگه داشته باشی که اون از ایده تصادفی بدتره، و اون ایده ادیان ابراهیمه، میگه اعطا کرد خداوند به انسان، خداوند به انسان آگاهی رو اعطا کرد. هر دوشون به یک اندازه غیر معقولن، اینو میخوام بگم. هر دوشون اینجوری نیست که اون معقول، نظریه داروینی معقول باشه. هیچ معقولیتی نداره، کاملا تصادفیه. همونطور که این باز لااقل یه نقطه ابتدایی، آره یه نقطه ابتدایی براش قائله. اون تو طرح، آره تو طرح ایرونیا که در ایرانی که شر هم از آسمون میاد پایین دیگه، در طرح ایرانی شر هم از آسمان میاد پایین، هرچند که در طرح اسلامی هم همینه.
مجازی سوال کردم،
ضرب زننده ها یعنی این که اینا میدونی با رابطهشون با محیط قطعه، اما این به این معنی نیست که امکان ارتباط ندارن. یه کسانی هستن که این ارتباط رو به نفع مکانیکی ایجاد میکنن، ضرب زننده ارتباط به نفع مکانیکی ایجاد. منتها از ضعف‌های داستان اینه که به این ضرب زننده ها، این ضرب زننده ها رو توضیح نمیده که اینا کیان. چرا ضرب زننده ها میشنون و میبینن؟ چرا اونا احتمالاً طرحش اینه که یه رابطه، یه نظم کاستی وجود داره توی اون جزیره که این نظم کاستی داشتم دارم میگم خدمتتون توی توصیفش از جزیره انتقاد علیه یونانه. یکی از دلایلی که این کتاب زیاد تو اروپا خونده میشه ضد یونانی بودنشه. لاپوتا خود اون جزیره ضد، خیلی ضد یونانیه. توی یونان کسانی که فکر میکنن با کسانی که کارها رو انجام میدن، من گفتم تو توضیحاتم گفتم که صنعتگر در رده پایین قرار میگیره چون انرژی ها رو میده بیرون، خدمات میده، هرچند که اون زندگی رو ممکن کرده. آقا اگه خونه نبود که تو نمیتونستی بشینی فکر بکنی. صرفا، صرفا خونه رو در یونان، صرفا و برده ها هستن که برده ها و صرفا دو تا تفاوت دارن. در یونان برده داریم و صرف داریم. برده اونی که خرید و فروش میشه، صرف اونی که خرید و فروش نمیشه، رو زمینه. شما یه زمین رو میخری، چند تا کارگرم توش هستن، نمیتونی صرف و برده بری بفروشی. خب یونانو چی نگه میداره؟ صرفا و برده ها نگه میدارن، اونا کارا رو میکنن. یونانیا چی کار میکنن؟ میان تو ورزشگاه در مورد اینکه زیبایی چیز حرف میزنن، دور سقراط جمع میشن در مورد اینکه زیبایی چیز حرف میزنن، درسته کار دیگه که نمیکنن. یه چشمشون به آسمون، یه چشمشون به زمینه. این اونا موجوداتی در طبقات پایین‌تر که کارا رو انجام میدن و محو هم هستن. کل این ماجرا رو شما باید انتقاد به طرح یونانی اصلا اون نقطه اول باید بفهمید. به محض اینکه میگه یه چشمشون به آسمونه، یه چشمشون به درونه، به توی خودشونه، باید بفهمی که این داره دخل یونان رو میاره. یونان که هیچی، فلسفه قبل از هیوم که هیچی، فلسفه هیومی، فلسفه جدید که به اطراف توجه داره هم درمان نمیکنه. اونو کجا زیرابش رو میزنه؟ اونو وقتی میاد روی زمین، پاشو میده روی زمین صفر، مخصوصا اون 3-4 صفحه که برادرم خیلی به کارم، کاش ما میخوندیم.
کلن از سفر دوم بعد تقریبا دیگه مایه داستانیش خیلی داره کم میشه. اگه داستان مدرن رو این بدونیم که داستان به خودش ارجاع میده،
درسته،
و مدام از زمینه ها ارجاعش کم میشه، اگه اینو بپذیریم سفر یک و دو تقریبا هست. از اونجا باید دیگه واقعا باید بدونی تاریخ اروپا و خیلی دیده ها دار بدونی تا بفهمی.
بله کاملا درسته.
مثلا الان سرزمین جادوگراش که دیگه عملا مثلا تاریخ شما همه اینا رو میشناختی.
بله آفرین 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 آفرین. من دختر و پسرم رو مجبور کردم این کتابو بخونن، اجباری، یک سوی سرکوبگرانه. واقعا براشون سخت بود. یعنی از سفر دوم، از اونجایی که شروع میکنه با پادشاه این طرف اون طرف مملکت میره، دیگه نمیتونستن بخونن. یعنی از وسط سفر دوم دیگه شما به عنوان کسی که آگاهی پیشینی داری و قصدیت داری، به قول حسین یه قصدی داری، میتونی این کتابو بخونی دیگه، یواش استعاره ها رو میشناسی. و به خاطر همین هم هست که معمولا خونده نمیشه، نمیشه. آره شما سفر چیز و شما سفر سوم و لاپوتا رو چجوری میخوایی به تصویر بکشی؟ آفرین. یعنی که تو میتونی از به معنی دقیقی که اگر شما چیزو اقتباس و عربی اقتباس، اقتباس از قبس هم میاد دیگه، شعله گرفتن، شما میتونی هر کس به اون به چیز رسیده، هر کس به اونجا رسیده گفته اه میازاکی، و میازاکی هم گفته اه منتها انقدر فرق میکنه چون آره چون تو اون سرزمین چیز، تو اون سرزمینی که میازاکی دو تا چیز داره، یکی اون کارتونی که توی چیز هستن، دو تا کارتون از میازاکی دیدم که توی سفینه چیزه، سفینه
یکی اسمش لاپوتا هستن، لاپوتا و
قلعه در
آسمان که اون دختره و پسره و این هست، دختره میاد اینا. آره بله اینا منتها فقط این معلق بودن رو گرفته، یه محجد اونجای کشوره. این یکی از ایرادایی که
متروکه است که قدرت‌های شگفت‌انگیز داره که این نظامی ها و دولتی ها دنبال تصاحب اون قدرت هستن.
تو در طرف میازاکی رو داریم،
آزاد کردن اون قدرت.
حرفم چیه؟ حرفم این که لاپوتا نیروی دراماتیکش کمه، نمیتونه قصه بگه، تصویر بسازه. حتی شما توی اون کشور، توی کشور معلق نمیدونی چقدره این اندازش. باید بگه، بگه اینقدر، اینقدر در اینقدره.
اصلا مای داستانی نداره، واقعا داره گزارش میده، کاملا یه گزارشی میشه که یه
از نیمه دوم فصل دوم. بله، دوباره باز توی چیز، دوباره توی هوین هین هوین چقدرم آره میدونیم ها، اونجا باز یه چیز بله احتمالاً آره دیگه، چشماشو بسته روی حرف حروف یک مثلا کتاب دست گذاشته گفته.
شبیه ترین چیز به آلمانی ها هستن، زبانشون مثل اسکومون و اینا.
آره،
من از این ایده از آلمان گرفته، از آلمانی زبان ها برای ساختن جهانی هم که اینا کلن عقل مطبعاتی ندارن.
آلمان البته آلمان اون موقع نیست که، پروسه، درست میگید، ولی باید بگید پروس.
آلمان منظورم
آره پرو. یه چیه مسئله ای داره آلمان که خیلی عجیب غریبه. البته این حاجی به نظر من یه درخشش هایی در دیدن آینده داره که خیلی خیلی چقدر خوب شد که اینو گفتین. ببینید هوین هم ها، هوین هم ها،
هر چه سازمان حقوقی انگلستان و فلان پیشرفته است، آلمان از نظر سازوکار زندگی شبیه روستاها، این بورگ ها.
آره اخلاقی هستند دیگه، زندگی اخلاقی دارن، یه زندگی اخلاقی دارن، یه زندگی
اغراق که بکنی میشه این.
بله
که اینا امر مواصلاتی ندارن، فضایی رو میشناسن ولی
کلمه برای دروغ مثلا ندارن.
یه چیز عجیبی وجود داره و اون اینه که و خیلی این، من در مورد استعمار گفتم این جمله رو بگم به هر کس، من خودم شخصا به میگفتن چجوری اروپایی و پس از ما بهتر، من میگفتم استعمار به عنوان کسی که از بچگی طبع انقلابی داشتم از غربی خوش، میگفتم اینا استعمار کردن، استعمار کردم. یه روزی در مثلا فرض کنید 30 سالگی اینا، موقعی که فلسفه ایدئالیست میخوندم، یهو به خودم گفتم اه آلمانی ها چجوری پیشرفت کرده. ببین آلمان، پیشرفت آلمان مبتنی بر استعمار نیست و این اون نقطه موقعی که داشتم ایدئالیسم میخوندم در مورد این، اونجا متوجه شدم که احتمالاً چیزی وجود داره در اروپا که یکی از شاخه‌هاش استعماره و اون اراده انسان به برخواستنه، اراده انسان به تملکه. موقعی که ایدالیسم رو میخوندم، اراده انسان به تملک میدهد استعمار و اگر نتونی استعمار کنی، آلمان نشون دهنده اینه. آلمان که نرفته، آلمان اون چیزی که آلمان رو قدرتمند کرده منابع خودشه. و یادتون باشه ما یک بار در دوره رضا شاه، اولین باری که میخواستیم در دوره رضا شاه پیشرفت کنیم، الگومون آلمان بوده، چون ما تصوری از این که رضا شاه طرحش آلمانیه. چرا؟ به خاطر اینکه پیشرفت کرده، طرحش اول ترکیه که نزدیکش، بعدم آلمانه، پیشرفت کرده بدون اینکه امکان استعمار داشته باشه. ما الگوی پیشرفتمون هیچ وقت فرانسه و انگلستان نبودن، منظورم در دوره جدیده ها، در دوره جدید ما همواره استعمار کردن رو به عنوان خاطره قدیمی شیرین، ایران و ساتراپ هایش اینجوری میشناسیم. ایران و ساتراپ، جالبه بدونید که به خاطر اینکه ما ذهن فاسد شده ای داریم، موقعی که راجع به ایران و ساتراپ هایش هم جرأت نداریم بگیم که ما از اینها کار میکشیدیم، دائم درباره کوروش و اون چیزش حرف میزنیم که این گفته آره آره، انگار که مثلا پادشاه، درکی ما از چیز نه، ما درکی از پادشاه نداره. شما اگه بخواید بفهمید که ما چقدر ذهنمون فاسده، ذهنمون فاسده و اصلا بگم ذهن ما فاجره، دروغو و ضعیفه، فقط شما تصور کنید که ما یه پادشاه میشناسیم که به این میگیم وکیل رعایا. بعد تصور میکنیم که ایشون یه پادشاهی بوده دائما مثلا میرفته به فقرا کمک، یه تصویری ازش داریم که حالا تصویری هم ازش نداریم، یه وکیل، یه کلمه وکیل رعایا داریم، بخوایم ازش رفتارش رو توصیف کنیم، هر چی داستان راجع به حضرت علی شنیدیم میبندیم به این آقای وکیل رعایا، آقای وکیل رعایای دلرحم و اینا. چون یه بعد نقاشیام که دیدی یه چشمای مهربانی داره، آدم دلش هر لحظه میگه این الان از کتاب میاد دونه و منو در آغوش میکشه، ماچم میکنه و کلاه پادشاهیشو میده به من. یه همچین تصویری ازش داریم، نقاشی شما ببینید. ایشون داشتن جابجا میشدن، اصلا یادمون رفته که این یک قبیله ای داشته، یک قبیله. به اون قبیله گفته تو چرا حکومت میکنی؟ افرادشو برداشته رفته مردم قبیله رو کشته، انقدر کشته که دیگه نمیتونستن حکومت بکنن، بعد خودش حاکم شده. یعنی همچین تصوری نداریم، فکر میکنیم مثلا از ناگهان مثلا صفحه دوم تاریخ این پادشاه شد. آم چجوری پادشاه شد؟ لامصب چجوری پادشاه شد؟ سرکوب کرده که پادشاه شد. میگه که داشتن حرکت میکردن توی یکی از این جا به جایی ها، یهو لشکر باز میمونه، برمیگرده میگه شد لشکر باز مون، میگن که بچه شما تب داره، خانوم بچه رو آورده چیز پیاده شده از اسب که بهش آب بده پاشورش بکنه. میگه خیلی یه چند دقیقه وای میستن، پاشوره که تموم میشه راه میافتن، راه میافتن دوباره لشکر وای میسته، برمیگرده میگه چرا دارات، میگه بچه تب دارن، خانوم بچه رو گرفتن، سر اسب رو کج میکنه، میاد رو سر خانوم که دارن بچه رو پاشوره میکنن، میگن بچه رو میخوای تبش بیاد پایین ها، پای بچه رو میگیره میندازه تو رودخونه، میگه اینجوری بچه رو پاشوره میکنن، اسبشو هی میکنه راه میفته که لشکر بره، لشکری که نمیشه معطل کرد که بچه پاشوره باید بشه. شما این داستان در مورد وکیل رو با اون چشمای مهربان رو یا قبول نمی‌کنیم، ما یا قبول نمی‌کنیم، یا مثلا میگیم این چقدر آدم بدی بوده، چقدر آدم بدی بوده، چی آقا پادشاه بوده نمیتونسته لشکر رو منتظر بذاره که برسن همه رو تارومار کنن. ما اصلا تصویر رمانتیکی کوروش و داریوش میگفتن هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه و مهربان، همش مهربانی و همش شفقت بوده، پادشاه بوده مرد حسابی، پادشاه بوده یعنی اینکه بهش حمله میکردن، میخواستن بکشنش، پادشاه ها کشته میشدن، میدونستین پادشاه ها کشته میشدن؟ یعنی چی پادشاه ها کشته میشدن؟ یعنی نمیتونستن یکی دیگه رو بکشن، مسئله جدی بوده، پادشاه بوده، پادشاه این سرزمین ها، این سرزمین ها بودن، یعنی سرکوب میکرده. حمله ایران به یونان به این خاطر بوده که یونانی ها متحد میشن با مردمی که الان در ترکیه هستن، اون موقع چیه خدای الان یادم نیست، با هم دیگه چیز میشن. کوروش، برادر کوروش عزیزمون، میره از شمال یونان رو میگیره و انقدر اینا رو، فقط از یونان کسانی تو آتن زنده میمونن که توی کشتی جا میشدن، اینا میرن پشت، ما هم برات خوب نبودیم توی کشتی سازی و اینا، بلد نبودیم که، خب بلند شدیم رفتیم توی کشور دیگه، اینا کشتی هاشون رو برداشتن رفتن اون طرف، ما نمیتونستیم تو دره شنا کنیم به اینا برسیم دیگه، برگشتیم شهر رو نابود کردیم و مجسمه ها رو شکوندیم و شهر رو آتن آتش زدیم، زدیم به شهر آتش زدیم رفته تموم شده. مصر، کشور مصر بچه ها دو بار نابود شده، هر دو بار به دست با کفایت و مهربان ما نابود، ما رفتیم مصر رو نابود کردیم اومدیم، مصر رو نابود کردیم اومدیم، میدونی یعنی چی؟ یعنی ریاضت از اول باید شروع بشه، اگه ما مصر رو نابود نمی کردیم جهان خیلی زودتر پیشرفت میکرد. این واقعیت پادشاه بود آقا، رفتیم نابود داده کشتشون او اومده دیگه، حرفای رمانتیک عجیب غریب. بله بفهمید،
میگه که همون دوره‌ای که ما فکر میکنیم ایرانی ها زرتشت بودن اینطوری نبوده، ایران بهشت پیامبران ایرانی بوده و چندی پیامبر تو خوش کنار ایران داشتن.
آفر، خیلی خیلی جالبه، ما یعنی ما دین معنوی داشتیم، چیزا بودن، علتش هم این روحیه ما بوده که از آسمون به زمین میباره، یعنی ما میتونستیم تفکر انبیا رو در ما میتونستیم بفهمیم مسیح چی میگه، مسیحی میشدیم یا مسیحی نمیشدیم، ولی میتونستیم درک کنیم که میفهمیدیم، حرفش رو میفهمیدیم، اون چیزی که ما نمیتونیم بفهمیم دیو پرستیه. انیرانی یعنی دیو پرست. شما تو شاهنامه یا تو متون کلاسیک ما خوبه این متون با متون باستانیمون رو بخونید، دیو پرستی بابا دیو پرستی میدونی یعنی چی؟ وقتی میگفتن فلان دیو پرستی میدونی یعنی چی؟ یعنی هندیا، یعنی یونانیا. اینا خدایان داشتن، یونانیا و هندیا خدایان داشتن، خدایان دارن دیگه، ارباب انواع داشتن. ما به این میگفتیم دیو پرستی و اینا رو ان ایرانی و ضد ایرانی و اینا رو مشکل دار میدونستیم. دیو پرستی یعنی داشتن ارباب انواع، یک نحو دیگه از بت پرستی دیگه. تو خدایانی قائلی، یه خدایانی قائل هستی. البته از بت پرستی پیشرفته داره تصوری که از ارباب انواع وجوده، مخصوصا خوندن کتاب جمهور افلاطون بسیار بسیار مهمه، کتاب سومش که در مورد صفات خدایان حرف میزنه. تصویری که سقراط داره از خدا میسازه تصویر خدای سبحانه و تعالی است و به خاطر همینه که سقراط رو میکشن. یعنی اون کتابی که سقراط، چون داره طوری در مورد خدا حرف میزنه که انگار صفات خدا خارج از دسترس انسانه، صفات خدا مشروط به تصورات انسانی نیست. یعنی در واقع یه خورده کشه شدن سقراط شبیه کشه شدن انبیاست. اگه شما میبینید که فیلسوفای قدیم ایرانی یه محبتی نسبت به سقراط دارن، به خاطر همینه، چون تصویری که سقراط از خدایان میده از آسمان به زمین میبارست. یعنی یه خورده شبیه تصویر ادیان ابراهیم سبحانه و تعالی. اگه کتاب سه چهار تا کتاب اول جمهور رو اینطوری بخونید یه چیزایی دستمون میاد. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که یه تصوری وجود داره، تصور بت پرستی، که این اصلا برای ایرانی ها قفل بوده، بت پرستی ما نداشتیم. یه تصور دیگه وجود داشته پیشرفته تر از این، در تمدن های متشکل وجود داشته، یعنی در هندوستان و در یونان و روم، که این ارباب انواع دارن، خدایان دارن. به این ایرانی ها میگفتن دیو پرستی، یعنی به اون تفکر شکوفایی که دیگه بت پرست نیست و یه خدایانی قائله و مجسمه ها رو نمی پرستن. مجسمه ها مجسمه خدایانن، اصلشون خدا است، اون خدای اصلشه. حالا در مورد
اینکه از اول ایده مثلا ولایت یه چیزی شبیه ولایت،
بله
بله،
درسته درسته. چرا بخواد اگه اینجوری نبود که ما دین زرتشتی نداشتیم. زرتشت یکی از نوآوری‌های زرتشت، نوآوری البته نمیشه بگم، یکی از حرفای زرتشت اینه که آقا اینجوری نیست که فقط ما یه تصوری داشتیم خانم، و اون این بوده که فقط پادشاهان، فرماندهان و مغها میرن بهش یا میرن جهنم، ما چی میشیم؟ هیچی. پل چینوت میگه آقا یه پلی وجود شبیه پل سرات، پل چینوت رو آقا میگه ما هممون از پل چینوت رد میشیم. از پل چینوت رد میشی، عمل تو به صورت خوک در میاد، به تو شاخ میدن، تو رو بنوزه تو جهنم. هممون از پل چینوت رد میشیم. بخاطر همین شما در دین مثلا الله به خاطر همین شما در دین زرتشت نماز داری، 5 تا نماز داری دیگه، میدونی؟ اینا که میگن ما زرتشتی هستی، من خندم میگیرم، میگم لعنتی تو چی؟
پدرشون در میاد.
مثلا زمانی که ما برامون مستحبه که بلند شیم نماز شب بخونیم، خدا خیلی تعبیر رو میگیره، اونا نماز واجب دارن. نماز به نام نماز اشهن، بعد نصف شب بلند شن یه شمع روشن کنن، یه چیز ببندن دستشون رو، دستشون رو بشونن و نماز بخونن. در زمستان 5 وعده نماز میخونن، در تابستان 4 وعده. الان به این زرتشتی ها میگی چرا 4 وعده؟ میگن گرم زور. میگن بابا ولو بکن، گرم زور چیه؟ حالا خودش میگه دیگه نمیخونن، معمولا روحانیون میخونن، روحانیونشون میخونن. علت تموم شده، دورش تموم شده، یه مش روحانیون که دارن این کار میکنن. علتش اینه که در تابستان نور بیشتره، پس کمتر نیاز هست که تو به نور کمک کنی. در دو بار شب نماز میخونن، یعنی زمانی که تو شما دارید نماز عشاء میخونید زرتشتیا دارن نماز میخونن، زمانی که شما دارید نماز شب میخونید زرتشتیا نماز میخونن، زمانی که دارید شما نماز صبح میخونید زرتشتیا دارن نماز میخونن، سه بار در شب نماز میخونن. علتش اینه که تو باید کمک، باید نماز رو رو به ماه میخونن یا رو به شمع یا رو به چراغ، یا اگر آتشکده نزدیکی داشته باشن رو به آتشکده نماز میخونن دیگه، آتشکده و منطقه، هر آتشکده اگه شما در همسایگی آتشکده بشه باید رو به آتشکده، تو خونه تو رو آتشکده وایسین نماز بخونید، قبله ثابت ندارن. درسته؟ چرا؟ چون هر کسی موظفه به نور کمک کنه، نور رو برپا کنه. پس هر کسی مسئولیت داره در اینجا، کلکم را و کلکم مسئول، هممون مسئول برپا کردن نور هستیم ما اینا، و در زمستان که شبا طولانی‌تره بیشتر. درسته؟ بله اینا هم هست. با توجه به اینها من میگم باز ما تصور از بالا به پایین داشتیم. حتی اون که شما بگی فقط مغ و فقط پادشاه در موردشون سوال و جواب میشه، حتی اون هم باز یه تصور از بالا به پایین داشتن، از آسمان به زمین، باز اون طرح ولایت. البته این طرح ولایت تکوین پیدا کرده، یعنی در دوره زرتشت ولایت دامنه پیدا کرده، همه باید در طرح الهی مشارکت بکنم. چون میدین وقتی ما از کلمه ولایت استفاده میکنیم فکر میکنیم که یه نوکی هست، یه رابطه خطی فرض میکنیم، اون بالا یه چیز هست، یه منبع فیض هست، این پایین من باید فیض رو بگیرم و عمل کنم متناسب این فیض، باید این فیض رو منعکس کنم. درسته؟ ولایت مخروطیه، یعنی ولایت در اون بالاست، ولایت محبت در این دامنه است. کسی که ولایت داره همون اندازه که به خداوند اهتمام داره، به بغل دستش هم اهتمام داره. نشون به اون نشون که شما هخامنشی یعنی چی؟ هخا یعنی برادر. ما همه با هم این تصور رو شما ببین، این که ولایت در عرضه، ولایت در عرضه، ما این که ولایت در عرضه رو کمتر در ذهنمون حاضر داریم. فقط کلمه هخامنشی به شما میگه یعنی منش من، راه من، برادریه. من چجوری زندگی میکنم؟ من برادرانه زندگی میکنم. من برادرانه زندگی میکنم میدونی یعنی چی؟ یعنی اقتصادم برادرانه است. میدونی یعنی چی؟ یعنی من کار میکنم، محصولمو استفاده نمیکنم، محصولمو چیکار میکنم؟ اگر اقتصاد هخامنشی مبتنی بر چی بوده؟ اقتصاد هخامنشی میدونی در خراسان بوده دیگه، در شرق نبوده، در خراسان بوده. من محصولم رو به مرکز محصول میبرم، یعنی یه جایی بوده، یه انباری بوده که من میبردم محصولمو که برداشت میکردم استفاده نمیکردم، میبردم میوه و فلان اونجا میاد، بعد اگه چیزی نیاز داشتم از کجا برمیداشتم؟ از انبار برمیداشتم، هر چقدر میتونستم کار میکردم، هر چقدر چرا؟ منتها مشکل چیزی اینه که آره مثلا اینه که تو اون طرح باستانی از مالکیت وجود نداره. خیلی سوال. قربان شما، دم شما گرم.
یا مالکیت همش برای پادشاه.
پادشاه هم به این خاطر پادشاهی که فرح ایزدی داره. وگرنه جمشید دوره دوم پادشاه نیست. پادشاهیش مشروطه. شما در سیرالملوک یا 10 یا 14 فصل 10 یا 14 در مورد قضا قاضیان، در مورد قضا خیلی عجیبه، میگه ایرانی ها اینجوری بودن که پادشاه هر سال دو بار، یکی در مهرگان یکی در بهار، از تخت میومد پایین، تاجش و دهیمش رو میداد به کی؟ میداد به وزرا، در مقابل قاضی مینشست، مردم حاضر میشدن، مردم یکی یکی اگر شکایتی از پادشاه داشتن میگفتن، قاضی میگفتش که الان حق با این آدم است، پادشاه حقشو میداد، اگر حقشو نمیتونست بده دیگه پادشاه نبود، اگر اون کسی که حق خواهی که دادخواهی کرده بود اشتباه گفته بود میدادن اعدامش میکردن. این که کلاه رو از سرم بر... دو تا چیز نشونه پادشاهیه، نشونه پادشاهی کلاهه و سریر، این دوتا رو از من میگیرن، یعنی من پیشا پیش صاحب اون نیستم. این تصوری که ما از پادشاهی داشتیم، حالا شما میگید عملا اینطور نبوده، عملا میرفتن به زور میگرفتن، بله عملا میرفتن به زور میگرفتن، ولی مشروعیتشو از اون میگرفتن. موضوع فقط زور نیست، موضوع مشروعیته، مشروعیتشون رو از اون طرف میگرفتن. دست دردن نکنه، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. انشالله که من که استفاده کردم از بودن در گروه، انشالله حضور اونم بیهوده نباشه. خدا خیرتون بده.